السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که انشاءالله امروز قرار در خدمت بزرگواران باشیم بحث مهدویت، کتاب مهدویت رو که از این مجموعه جدیده، که من اولش عرض کنم که انطباقش بدیم، بعد کتابهای شهرنتری، بعدش به سبک جلسه قبل بنا نیستش که صفحه به صفحه بحثا بریم جلو، بلکه در واقع منطقی که شهرنتری تو این بحثا تبعیت کرده در پیش گرفته رو اول من میگم و در واقع بحث و منطق از گفتارهای مختلف بحثو مطرح میکنیم. کتاب هایی که تو این از بحث کسی که انتشار صدر کتاب دارن میخوام به اون مطابقت بدن، کتاب های نبرد حق و باطل، تکامل اجتماعی انسان در تاریخ، مبحث عدل موعود، که این مبحث دو تا گفتار از کتاب سیدی دستیر ائمه اطهار، گفتار عدل کلی و گفتار وعده الهی، این دو گفتار از کتاب سیدی دستیر ائمه اطهار، بحث کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر، و بعد گفتار ایمان به غیب از کتاب آزادی معنوی، و آخرش هم کتاب قیام و انقلاب مهدی. در واقع این اگه کسی خواست از کتاب انشاد صدر را مطالعه کنه این گفتارها مطرح شده. یه نکته دیگه هم که اینجا تذکرش اینو نوشتم اینه که تقریبا این محورها همشون تون سوالهایی که شهیدتری میخواد بهش بپردازه مشترکه. من سعی کردم بحث رو بر اساس حالا این گفتم سیر بحث یه 3-4 تا مسئله اصلی شهیدتری میخواد تو این کتاب حلش کنه که این 4 تا تو این گفتارها پخشه. برای همین حالا بعضی وقتا مثلا میگیم تو این گفتار اینجوری حلش کرده، تو یکی به مدل دیگه حل کرده. اون سوالات که به نظر میادش که شهیدتری تو این مجموعه میخواد حلش کنه، یکی اینکه آیا بشر در گذشته خود روند تکاملی طی کرده؟ ما میتونیم بگیم الان بشر داره همینجور به سمت تکاملی میرفته از اول تا حالا. دوم اینکه اگر حالا میرفته یا نمیرفته، آینده بشر چگونه خواهد بود؟ آینده بشر به یک وضعیت تکاملی میرسیم یا نه؟ این ممکنه بگه قبلش فراز و فرود داشته ولی آخرش به کمال میرسیم، یا اینکه بگه نه قبلش اصلا همینجوری این برون برده زده ولی آخرش خلاصه کمالی هست. این دوتا غیر از هم دیگه هست که یه بند من در واقع داشتم دیدگاه مکاتب گوناگون و فقط این که اسلام در قبال اینها چی داره میگه، یه بحث دیگه این که حالا خود موضوع اسلام در باره آینده رو مستقلن بحث کنیم، که بحث مهدویت از همینجا در میاد که دیدگاه اسلام در باره آینده بشر این است که امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد، و بحث چهارم این است که حالا اگر آینده بشر رو اسلام این گونه تصویرش کرد، وظیفه ما در قبال این آینده چیه؟ ما برای در واقع ظهور امام زمان علیه السلام چی کار باید بکنیم؟ این ساختار بحثه که چیه گفتارهای مختلف این پخش شده. من حالا سعی میکنم در واقع این 4 تا سوال رو توی گفتارهای مختلف در بیارم، ولی که برخی گفتارها به مناسبت حاشیه‌ای رفته، برخی از حاشیه‌هاش رو من اینجا مطرح میکنم و برخی از حاشیه‌هاش رو دیگه صرف نظر میکنم. مسئله اصلی این است که آیا سیر گذشته تاریخ یا سیر تکاملی بوده یا نبوده؟ آیا بشر از اولی که از آدم اومده تو عالم تا حالاش روی کمال بوده یا نبوده؟ شاید گذاری خیلی اینجا جزء جاهاییست که بیش از حد دقیق بوده، با اینکه آدم وقتی کتاب عادی میخونه به نظر میاد خیلی از این شاخ اون شاخ میره. یعنی حالا من این برای خودم جالبه، قبلا خدمت برخی دوستان گفتم که من هر بار کتاب شهیدتری میخونم مطالب جدید در میارم. این بحثا رو من حالا سالها تدریس میکردم، امسال دوباره خوندم، منتها فرق امسال خوندنم با سال قبل این است که من یه چند سالی از لااقل 2-3 ساله به شدت درگیر مباحث جامعه شناسی و آنتروپولوژی که ترجمهش میکنم به انسان شناسی شدم. بعد دیدم شهیدتری تو الگوی خودش داره تقریبا همه مکاتب اصلی غربی رو توی دستبندی که حالا عرض میکنم، فقط البته اینجا اشاره میکنم چند نفر از حضار توی حوزه جامعه شناسی اینا رشتهشون هست کار کردن ندارین؟ خب حالا من میگم احیانا خدای نکرده کسی وارد این وادی شد یا حالا این فایلاشو میذارن کسی خواست گوش بده، به نظرم یه با اینکه شهیدتری این بحثا به این صورت براش مطرح نبوده، یعنی خیلی از این کتاب‌ها که در حوزه مباحث جامعه شناسی خیلیش الان دیگه ترجمه شده، یعنی زمان شهیدتری ترجمه نشده، بیشتر از یک مکتبش اون موقع خیلی شهیدتری آشنا نبوده، اما بحث رو به نحوی مطرح میکنن که کسی وارد اون رشته بشه میفهمه که در واقع داره به ازای هر کدوم از رشته‌ها تحلیل میکنه. ببین شهیدتری پاسخش به اینکه آیا بشر یه سیر تکاملی طی کرده یا نه پاسخ بله یا خیر نیست، بلکه چهار مدل تکامل مطرح میکنه که البته توی گفتارهای مختلف که مقدار فرق میکنه. عمده این بحث بر اساس همون کتاب تکامل اجتماعی انسانشه، ولی محور اصلی گفتم بلکه تو گفتارهای مختلف این چهار تاش یه مقداری مدل های مختلفی برقرار میکنه که این چهار تاش حالا عرض میکنم که هر کدوم در واقع یک گونه تحلیلی از تکامل که بعد چهارمش در واقع دیدگاه اسلامیه. اون چهار تا رو توی ادبیات مطرح میکنه که من قبلا هر کاری کردم دستبندی نمیشد، الان که این مکاتب غربی خوندم دیدم که چه دستبندی خوبی ازش در اومد. اونم این که اینکه تکامل در رابطه با طبیعت، که توی برخی گفتاراش تکامل در حوزه تکنولوژی رو از تکامل علوم جدا کرده، تو همون گفتارم تکامل شما انسان، که آیا انسان در رابطه با طبیعت تکامل پیدا کرده یا نه، یعنی آیا ابزارها و تکنولوژی پیشرفت کرده، آیا علوم انسان نسبت به گذشته با تأکید رو علوم طبیعی پیشرفت کرده یا نکرده. این تقریبا اون بارزترین بعد تکاملی که شیطان باش مخالفت نمی‌کنه و قبول می‌کنه تکامل رخ داده، فقط تکامل رخ داده یعنی ابزارها پیشرفته‌تر شده، به قول شیطانی هم سلطه ما بیشتر شده بر طبیعت هم سرعت ما تو طبیعت زیاد شده، یعنی کارهامون رو با سرعت بالاتر داریم انجام میدیم. اما یه سوالی رو بسطا خیلی داخل پرانتز مطرح میکنه، خیلی هم جدی نمیگیره چون تو اون وقت اصلا کسی درکت این حرفا نشه، الان درکت باز شده، گفته اگر سلطه بیشتر بشه سرعت هم بیشتر بشه لزومن تکامل رخ داده یعنی بهتره یا نه. یکی از بحثایی که حالا من دیگه تو اسلایدام نذاشتم چون جای قبل فکر کنم بحثو کردیم، فرق سه تا کلمه تکامل، کمال، تمام و پیشرفته. ایشون میگه فرق تمام و کمال رو نمیدونم قبلا بحثو کردیم یا نه، توی بحث امامت و اینا زیاد مطرح میشه، الان یادم نیستش بحث کردیم یا نه. این بحثی که تو بحث کلامی هم زیاد مطرح شده که میگن تمام چه فرق داره با کمال. تمام در جایی میگیم که اجزای مختلف مورد نیاز شی همشون حاضر باشه میگیم تمام شد. کمال نسبتش اجزا نیست، نسبتش درجات شیه، یعنی اگه اجزا تمام نشده باشه هنوز حرکتش نمیتونه شروع کنه، اما اجزا که تمام شد حالا این کامل تره یا اون یکی کامل تره. کامل درجات یک شیه نسبت به میگه این مثلا، حالا مثلا خواهیم تو فضای تکنولوژی مثال بزنیم، شما یه ماشین که هنوز مثلا چرخشو وصل نکردن بهش نمیدونم هنوز نشده، این هنوز ناقصه در مقابل تمام. اما مثلا یه ماشین مثلا مدل مثلا 10 سال قبل با ماشین مدل امروزی دوتاشون تمامند، اما این ماشین کامل تر از اونه، درجهش از اون یکی بالاتره. این شد یه مثال. پس تمام با کمال یه فرق داره، کمالم با پیشرفت. شاید تذکر خیلی خوبی داده که این به درد این بحثه الگوی پیشرفت که اینا که افتاد دنبالش اندنه میخوره، میگه این کلمه پیشرفت به لحاظ مفهومی تو فرهنگ ما با کلمه توسعه تقریبا تو یه فازه، اما اونی که کمال با اینا چه فرقی پیدا میکنه تکامل با پیشرفت، میگه تکامل یک روبه بالا بودن توش لحاظ میشه، اما تو پیشرفت لزوما روبه بالا بودن لحاظ نمیشه، تعالی نیست. تو حالت خطی هم پیشرفت میگیم ما. خب اومد شهید مطهری در واقع میگه ما میتونیم بگیم پیشرفت رخ داده تو این عرصه اول، اما تکامل بخوایم رخ داده یعنی یک گونه بهتر شدن، درجه بالاتر رفتن، میگه محل بحثه. مثلا آیا آسایش بیشتر شده؟ ببینید داره اینجای بحثش داره با غربی‌ها بحث میکنه و در واقع با ماتریالیست‌ها بحث میکنه، میگه شما میگید این کماله، تو این کماله من قبول دارم سلطه ما به طبیعت بیشتر شده، قبول دارم سرعت‌های ما هم بیشتر شده، اما واقعا آسایش ما که یه حیث تعالی داره نسبت سرعت و سلطه بیشتر شده، میگه اینش محل بحثه. مورد دیگه میگه تکامل در ساختارها و تشکیلات اجتماعی که وضعیت‌های اجتماعی ها پیچیده‌تر شده. و جالبه مثال میزنه به تقسیم کار که اگه کسی تو وقت جامعه شناسی وارد بشه تقریبا اون نکته مهمه تو مدرنتر تقسیم کار میدونن، انواع دیدگاه از دورکیم اینا بگیرید تا حتی مارکس و حالا دیگه نمیخوام وارد ریزه کارش بشم، اما این نکته که شون تقسیم کار مثال میزنه که حالا یه اشاره بکنم که این بحثا به درد میخوره. ببینید از تفاوت‌های مهم دوره مدرن با دوره سنتی پدیده است به اسم تقسیم کار. تقسیم کار یعنی این که تقسیم کار را که سازمان‌های اجتماعی مدرن رو رقم زده، این تقسیم کار انسان‌ها رو با هم متفاوت کرده. چیکار کرده؟ تقسیم کار دو تا کار انجام داده یعنی تو دوره مدرن. الان شما توی مثلا 500 سال قبل شما اگر یک کسی نجار بود از اول نجاری تا آخر نجاری با خودش بود، یه کسی آهنگر بود همینطور، یه کسی نمیدونم آشپز، هر شغلی از اول تا آخرش به خودش بود. اون وقت توی دوره مدرن وقتی این مطالبی که توی مثلا ادبیات ما هست که مثلا هنر بیاموز که اگر در جای دیگه رفتی مثلا چیزی داشته باشی عرضه کنی، که مثلا کسی که هنر معنی صنعت بود، هنرمند بود میرفت یک شهر دیگه، نجاری میرفت یک شهر دیگه، همین که نجار بود کافی بود که اونجا بتونه از صفر در واقع همه اموالش هم میدوزیدن، این میتونست کار بکنه. اما تو دوره مدرن تخصصی شده. یعنی چی؟ تو از نظر تقسیم کار، یعنی که شما به تنهایی فوق تخصص جراحی قلب مثلا دیگه تخصص خیلی پیش رفته، هرچی تخصص جدی تر باشه تنهایی به درد نخورتری. یعنی فوق تخصص جراحی قلب کی میتونه کارش انجام بده؟ زمانی که 200 نفر دیگه دور و برش باشن، بیمارستان باشه، تجهیزات باشه، متخصص بیهوشی باشه، متخصص فلان بیسار بهمان خون چی تا این بتونه کارش انجام بده. وگر این تکیب بیفته توی جزیره بهش دردی نمیخوره، توی مثلا بره توی قبایل مثلا یه قبایل چی، یه نجار اگه میرفت توی قبیله‌ای که اصلا آدما رو نمیشناخت به درد میخوره. اما این تخصص‌های ما چون دقت کنید اغلب رشته‌ها افراد به شدت متخصص شدن، بعد این متخصص نسل‌های اجتماعی رو عوض کرده، جامعه اینجور شده. حالا دیگه بحث جامعه شناسی افهم خواهیم، نکته شهیرترین نکته دقیقی دست گاشته روش، تشکیلات عوض شده، تشکیلات اجتماعی، بوروکراسی مثلا وبر بحث داریم که از همینجا در میاد، نظام‌های اداری که این نظام‌ها افراد با جایگاهشون توی این شغلشون تعریف میشه، بعد اینها میشن متخصصین. کسایی که نمیتونن دانشگاه برن و نمیتونن شغلی پیدا کنن تو افق دانشگاهی میرن میشن طبقه کارگر، که بعد بحث مارکس اینجا مطرح میشه، کارگر و کارفرما اینا که میگه اینو دار اینجا معنی پیدا میکنه که حالا نمیخوام وارد ریزه کاریش بشم. منتها این تقسیم کار به معنای مدرن تو دوره سنتی وجود نداشته، که این تقسیم کار اگه دقت کنید طبقات اجتماعی جدید ایجاد کرده. شما این طبقات متخصصین که خودشون طبقات مختلف دارن، چرا دانشگاه همه دنبال رشته های فنی مهندسی و رشته های پزشکی ان؟ چون طبقه اجتماعی براشون ایجاد میکنه. اگه کسی دانشگاه نره ولو سواد هم داشته باشه جایگاه اجتماعی براش پیدا نمیشه. این حالا دیگه اگراتش مفصل، فقط نکتهش اینه میگه آقا ما قبول داریم ساختارها و تشکیلات اجتماعی پیچیده‌تر شده، اما این لزوماً یعنی جامعه بهتر شده؟ این میشه بحث کرد. محور سوم که شما مطرح میکنن تکامل روابط انسان ها با همدیگه. آیا روابط انسان ها با همدیگه بهتر شده یا بدتر شده؟ این حرفه شاید داره میبره تو ادبیات اخلاقی، اما تو ادبیات اخلاقی نمیشه برد. آیا تعامل ما انسان ها با هم بهتر شده نه؟ این گفته علیت میتونی شود، چون شاید داره چهار قسمش میکنه. من قبلا که بحث میکردم این قسم سوم و قسم چهارم که تکامل روابط انسان با خوده، میگفتم که از حیث اخلاقی آدم بهتر شده نه. اما شاید اگه دقت کنید یه بحث میکنه در مورد تکامل روابط انسان با هم دیگه، ولی که مثالاش مثال اخلاقیه، مثلا ما همدردیمون با هم بیشتر هست، کمک به هم دیگه میکنیم یا نه. بعد میره دسته آخر که تکامل روابط انسان با خود، اینجا میگه موضوع اخلاقه. این به لحاظ جامعه شناسی تفاوت جدی داره، ولی تو ادبیات شاید این بروز پیدا نکرد. تفاوتش چیه؟ ببینید مثلا زندگی مدرن، یه بحث ساختار تشکیلات غیر از این بحث سومه که میخوام بگم، شما میگه زندگی مدرن ساختارها رو بیشتر کرده، اما زندگی مدرن روابط ماها رو با هم تغییر داده. مثلا یک چیز خیلی ساده شما تو مشهد هستید اینو خیلی خوب احساس میکنید. ببینید مفهوم زائر و مجاور، هر وقت که آدم میاد این نماز میگن که زائرین و مجاورین محترم، چقدر فرق کرده با 100 سال قبل؟ چه فرقی کرده؟ یه که از این جامعه شناسای متأخره میگه اصلا شهرهای امروزی اتوبان میسازن که مردم کمتر همدیگر رو ببینن. یه مفهوم خیلی جالبیه، یعنی که اتوبان میسازن کمتر همدیگر ببینن، یعنی شما خودتی و طبقه اجتماعی و دور و بر خودت، بر همین میری تو جامعه، اما تو جامعه میری سعی میکنی کسی رو نبینی، باش که کار نداشته باشه بری از تو اتوبان بری که هیچکی هم برخورد نکنی به خونت برسی. حالا مثال اتوبان که میگه منظورش اینه، یعنی یک فضایی که برخوردات با مردم کمتر باشه. حتی بازار هم شده اینترنتی، بازاری جایی که مردم طبقات مختلف به شدت با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. شما نگاه کنید مفهوم زائر تو دوره سنتی ما دو تا پدیده داشتیم تو شهر مشهد، زائر و مجاور، و اینها با هم تعامل داشتن، مردم هم نسبت به هم یه روابط خاص عاطفی هم پیدا میکردن. الان هم زائرش هم مجاورش شدن اون آدمی که اگرم حرم میاد تکی میاد تو حرم زیارت میکنه میره بیرون، ولو که هنوز که هنوز فضای حرم سعی میکنه خود مثلا روحیه کار امام اینه کاری میکنه که ما با هم ارتباط بگیریم. اما در مجموع خیلی ما آدمای فردگرایی شدیم، دقت کردید یا نه؟ یعنی یه بار میگیم میخوام زیارت کنم، میرم تو حرم زیارت میکنم، دور حرم میگردم، یه جای نمازم پیدا میکنم، میام بیرون. شو در نظر بگیرید با مثلا من بچگی خودم یادمه، وقتی شما میومدید حرم، حالا بچگی با مثلا شما دهه 60 میومدید توی حرم، مردم با هم سلام علیک میکردن، مردمی که ناش زائرین با هم دیگه و با مجاورین، اصلا زائر و مجاور که دو تا طیف در هم تنیده بود و مردم با هم ارتباط میگرفتن. الان مثلا توی حرم از کاری که دارن این ارتباط رو ایجاد میکنن مثلا حلقای معرفته، یه دیگه حلقای معرفت که میشینن، دوباره دقت کنید چقدر مدل باز بشن به سمت فردی داره میره، افرادن و اون کس که اونجا نشسته این سوال میکنه اون جواب بده، این سوال میکنه اون جواب بده. افراد خیلی فردگرا شدن، ولی که یه مقدار حلقای معرفت داره افرادم با همدیگه درگیر میکنه. منتها اینکه روابط انسان ها با همدیگه عوض شده، مدل های دیگری برش حاکم شده که شاید اون مثلا همدردی تو این جای فضای دیگه پیدا میکنه. بذارید یه مثال اجتماعی بگم. این مثال نم تو شهر مشهد هم راه افتاد یا نه؟ این دیوارهای چی میگن، دیوار مهربانی تو مشهد هم راه افتاده؟ این دیوار مهربانی پدیده کاملا مدرن در مقابل پدیده‌ای که ما داشتیم به اسم نظره. چه رفتی داره؟ یه بنده خدای مقاله نوشته بود از اونجا من دارم میگم. ببین دیوار مهربانی مال جامعه است که روابط کاملا خشک شده، شما با هیچ کی کار نداره، حتی نمیری دست یک کسی رو بگیری، میری روی دیوار میذاری نیاز مورد اضافی تو، اونم میره برمیداره در کمال توهین. چرا در کمال؟ میگن آقا توهین نمیشه دیگه بهش، اما همین که میاد از اون دیوار یه چیزی برداره تنزل پیدا میکنه جایگاهش خلاص. خلاصه هم میفهمن این آدم فقیر بود. اما شما مثلا نزوراتی که ما توی مجلس ابو عبدالله برپا میکنیم، تو مجلس ابو عبدالله وقتی نظری میدن همه میان دور سفره میشینن و شما که میری رو سفره میشینی فرق نمیکنه پول داری یا فقیر، هر کی باشی حق داری اعتراض کنی. دقت کنید حالا آقای قضاش چرا اینجوریه، آقا چرا به من ندادی؟ یعنی شما که داری نظری میگیری داره بهت با احسان میشه، طلبکاری، هیچ تحقیری نشدی، هیچ جایگاهی نیومده پایین، هیچ کی بهت نمیگه تو اومدی احسان میشی و آدم پایینی هستی. هیچ کس، یعنی شما که وقتی میری نظری میگیری، دیدی همین الان که الان تو شمال شهر تهران هم مردم این نظری صف وای میستن، پولدارا، یعنی تو نظری گرفتن شما جایگاهش دارید نیومده پایین. اما تو این دیوار مهربانی توی که داری میری یه چیزی میذاری اونجا آدم بالاتری، اونی که داره میره برمیداره آدم پایینتره. روابط انسان ها عوض شده، یه حوزه ایست که غیر از حوزه تشکیلات و ساختار اجتماعیه. و محور چهارم روابط انسان با خوده. ببین شایدتر مثال های همدردی اینا رو میزنه، این مفهوم همدردی تو این روابط اجتماعی معنی پیدا میکنه غیر از روابط انسان با خودشه. این چهار حوزه است. این چهار تا حوزه من فقط یک کمی مختصر اشاره میکنم که توی بحث جامعه شناسی چه خبره. این فقط از بابت یه بار خواستید خدای نکرده بیده این بحث رو بخونید دارم میگم. ببینید یه قبل از که بحث جامعه شناسی بگم، اینجا که هنوز هر چه اینطوری، آیا معیار تکامل مادیه؟ شیطری میگه که در واقع این چهار تا توی که دیگه گفتارهای همین این مجموعه که تو دست شماست، این چهار تا رو دو قسم میکنه. تعبیرش اینه، میگه ما میتونیم بگیم بشر به لحاظ ابعاد فنی و تشکیلاتی، تو صفحه 191 این کتاب میگه به لحاظ ابعاد تمدنی، خیلی اصلا الان تعجب میکنین کلمه چقدر دقیق به کار برده، تمدن سیویلیزیشن با فرهنگ کالچر متفاوته، ابعاد تمدنی ابعاد فنی و تشکیلاتیه. البته اینجا دو تا نمیگه ها، این دو تا در مقابل گزینه دوم میذاره. یه جا میگه ابعاد فنی و تشکیلاتی بشر پیشرفت کرده اما به لحاظ ابعاد معنوی پیشرفت نکرده. یه جای دیگه کتاب میگه به لحاظ ابعاد تمدنی پیشرفت کرده اما به لحاظ ابعاد انسانی پیشرفت نکرده. این تقابل در واقع همین دوتاشون دو یه قصه دیگه، همین من یک جا گذاشتمشون که ابعاد فنی و تشکیلاتی همون دوتا بودی است که جاهای دیگه توضیح داده، تکامل در رابطه با طبیعت، تکامل ساختارها و تشکیلات اجتماعی. ابعاد انسانی و معنوی میشه روابط انسان با یکدیگر، روابط انسان با خود. شاید اینکه آقا ما معیارمون چیه؟ آیا معیارمون تحلیل مادیه؟ اگه تحلیل مادی باشه میتونیم بگیم تکامل رخ داده، ابعاد فنی و تشکیلاتی. اما اگه معیارمون ابعاد انسان معنوی باشه نمیتونیم بگیم. معنیش این نیست که نیستا، میگه به این راحتی نمیشه گفت. تحلیل خیلی بیشتره که حالا تو ادامه بس سراغ تحلیل شیطری میریم. حالا این نکته ها، اون نکته جامعه شناسی فقط خیلی تیزوار میگم، اگه خواستید آخرش نمیدونم چقدر اطمینان وارد بشی به خودش چند جلسه بحثه، فقط خیلی اشاره بار میگم، این است که شهید طهری یه مقدمه، من مثلا مقدمه بحث تکامل اجتماعیش اینه که درک تکامل مبتنی بر درک مقصد انسان، این تو صفحه 68 این جمله رو داره ایشون، که بعد به این توجه میگن آیا تکامل اصلا باید خطی بفهمیم یا مدل های دیگری از تکامل هست. این دعوایی که تو جامعه شناسی خیلی دعوای پررنگیه. اولا مقصد شما، مقصد شما یعنی تصویر نهایی شما از انسان چیه؟ و ثانیاً با توجه به تصویر نهایی تکامل چگونه تصویر میکنید؟ سه تا مکتب تو حوزه انسان شناسی به معنی آنتروپولوژی، یه حوزه جامعه شناسی الان توی جهان وجود داره، یه حوزه انسان شناسی انگلوساکسونه با محوریت آمریکا و انگلیس و کشورهای انگلیسی زبان که عمدتاً تو کشور ما این جریان معرفی شده تو جامعه شناسی. این جریان تکاملگرای داروینیه و معتقده که این سیر تکاملی ادامه همون سیر تکامل جوامع بشری، در بحث اجتماعی می‌کنیم ما، ادامه همون تکامل داروینیه. تکامل داروینی اومد رسید به انسان. حالا انسان داره پیچیده‌تر میشه. از چی؟ از پیچیدگیش به چیه؟ به اینکه ابزارها، تکنولوژی و علومش داره پیشرفت میکنه و پیشرفت انسان به پیشرفت ابزاره. که تو این فضا نظر دقیقاً پیش اومده و بحثای مفصل داره که مبناش اینه دیگه. و برای همین انسان متمدنه که ابزاراش، تکنولوژیش بالاتره، این انسان برتره. برای همین انسان غربی انسان پیشرفته است که غالبا بحث تکامل تو کشور ما مطرح میشه، این ادبیات مطرح میشه. ادبیات بعدی خیلی کم رنگه تو کشور ما. جریان دیگه‌ای که مطرحه انسان شناسی فرانسویه که اینها ساختارگرا هستن. سوسور زبان شناس معروف که ساختارگرایی مطرح کرد، میگه اصلا انسان مهم نیست، تشکیلات مهمه. مثلا دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی، اصالت جامعه است، میگه جامعه مهمه و فرد وجود نداره. این فرد وجود نداره یعنی چی؟ بحث جامعه شناسی شیطانم یه جاهای اشاره میکنه خیلی خفیف به اینها. فقط خواستم میگم که در واقع اون تکامل ساختارها دیدگاه انسان شناسی فرانسوی، جامعه شناسی فرانسویه. تکامل روابط انسان ها با یکدیگر مدل انسان شناسی آلمانی هابرماس مثلا شخص خیلی معروفشه که ارتباطات، کنش ارتباطی، تئوری هابرماسه که انسان رو در ارتباطات میبینه و تکامل انسان و رشد انسان هم تو این فضا تحلیل میکنه. و شیطری در مقابل همه اینها انسان شناسی اسلامی مطرح کرده که مبنای فطرته که ما توی بحث فطرت مقدار توضیح میدیم. حتی احیانا خدای نکرده که خاص وارد این بحث مد تفریقی با غربیا بشه، این مطلب زمینه زیادی داره برای اون بحثا. من فقط یه تذکر اون پایین نوشتم، چون موارد داخل کروشه بحث تئوری موجود در فضای جامعه شناسی و انسان شناسیه، اینا دیگه تو بحث شهید تاریخ به این صورتش نیست. خب موضوع بحث ما چی بود؟ حرف اول اومد که آیا سیر گذشته تاریخ تکاملی بوده یا نه. ببینید این که ما الان میگیم غربیا معتقدن سیر تکاملی بوده، خیلی از افرادی که بحث می‌کنه که دوستان سوال کرد آیه طاهرزاده بود، آیه طاهرزاده است کسی که بحث خوبی داره می‌کنه و خیلی از کسایی که دارن انتقاد غرب می‌کنن و مرتب میگن غربیا تکامل گران توی بحث اجتماعی کاملا تکامل خطی می‌بینن، این جریان انگلوساکسون‌ها دارن میگن که تو کشور ما خیلی رایجه ها، و یعنی خود غربیا دیدگاه‌های دیگری هم مطرح شده توشون. این فقط هم اطلاع اجمالا اطلاع داشته باشید. اما حالا این سیر گذشتهش، سیر آیندهش چی میشه؟ به لحاظ آینده من این بحث رو تو چند تا کتاب اینجا دیگه به تفکیه کتاب ها میگم که شهیداری تو هر کدوم از کتاب ها چجوری بحث کرده. میخواییم تصویر کنیم آینده بشر چی میشه، که اول تو مکاتب مختلف که اسلام به اون یه مکتب در مقابل مکتب ها فقط کلیشو میگیم، بعد کل اسلام مفصل درشو توی بحثی بعدی میگیم. تو کتاب حق و باطل مدل تحلیلشون اینه، شروع میکنن آیا حق و باطل در نظام هستی چگونه است، آیا در نظام هستی باطل وجود داره یا نه. تو یک صفحه توضیح میدن آقا ما بلاس فلسفه معتقد در نظام هستی باطل وجود نداره. نقطه مقابل این دیدگاه کیا بودن؟ کسایی که معروف ترین کسی که وجود داشتن ثنویت گراها بودن که معتقد بودن هم حق وجود داره هم باطل، یه خدای اهورامزدا داریم یه اهریمن داریم، این بدی ها رو ایجاد میکنه اون خوبی ها رو. عمده نگاه های تویدی اینجور نبوده. اگر بخوایم بگیم چه کسانی بودن که محور رو باطل میدونستن، شاید بتونیم بگیم شیطان پرستا. مطابق مقدار که من خبر دارم شیطان پرستا همچنان خدا رو قبول دارن. این از نکته جالب تاریخه. برای شیطان پرستا همه عالم باطل نمیبینن. نیروی اونا در واقع یه جور دوگانه اهریمن و باطل قبول دارن، ولی مندو طرفدار جهان اهریمنی ان و میگن این خلاصه قدرت به ما میده. ولی حالا شاید مثلا تو شیطان پرستا بشه جریان پیدا کرد، نمیدونم، گفتم احتمال داره بشه پیدا کرد که میگن نظام عالم بر باطل سوار شده. اما توی بحث فلسفی لاغر نداریم، اغلب بحث ماتریالیستی لاعدریگریه توی این فضا، یعنی نه حق نه باطل، همین جوریه عالم تصادفیه. این دیدگار هم وجود داره که شاید اصلا وارد این بحثا نشده، ما هم نمیخواد وارد شیم. منتها ایشون با یه اشاره‌ای به اونجا میان سراغ وضعیت نظام زندگی انسانی، میگن آیا تو نظام زندگی انسانی باطل وجود داره یا نه؟ میگم ما اجمالا تو فضای نظام زندگی انسانی میگیم باطل هست، اما این هسته چه معنایی داره و چه جوری پیدا شده؟ آیا این حرف ما با حرف قبلی بود که میگفتیم نظام عالم حق، باطل در عالم وجود نداره، منافات داره یا نه؟ اینا در واقع میخوان شرحش بدن. تو اینجا چند تا مکتب وجود داره، چرا در نظام، یعنی باطل وجود داره یعنی چی؟ یعنی هممون میفهمیم که آقا دزدی هست، آدم کشی هست، نمیدونم هزار و یک کار بد در عالم وجود داره، اینو که دیگه نمیدونیم منکرش بشیم. اینا که وجود داره علتش چیه؟ اشاره مختلف کردم. خب تو عالم هم سیل هست، زلزله هست، قحطی هست، نمیدونم اینا هم تو عالم هست، اینا مگه شر نیست؟ این چه بحث مسئله شر که خیلی تری کتاب عدل الهی مفصل مطرح میکنن. خلاصه بحث اینه که شر عدمیه، شر عدمیه غیر از این است که شر عدم است. این دو کلمه با هم فرق داره، بس اشتباه میکنن. یا شما که شر عدم است یعنی شر نیست، خب شر که هست آقا، میبینیم زلزله میاد، سیل میاد، نمیدونم چیزی میاد، چیزایی که ما بعدمون میاد تو عالم. یا میگه شر عدمی است، عدمی است یعنی اگر چیزی رو شما شر میدونید از جنبه نبودن شره، نه از جنبه بودنش. مثال خیلی سادهش اینه که مثلا اگه سیل بده شره، یعنی بده دیگه. اگه سیل بده چیش بده؟ آب بده؟ نه. آب حرکت بکنه بده؟ بازم نه. حالا اگه آب حرکت بکنه که الان فله تمام استفاده از آب میکنه، یعنی حرکت آب. آب زیاد بتونه حرکت کنه بده؟ بازم نه. اما اگه آب زیاد یه جور حرکت کنه ساختمون خراب بشه بد میشه. چی بد شد؟ عدم ساختمونی که با این حرکت آب رخ میده، وگرنه آب زیاد حرکت کنه بد نیست. برای این شما به چه چیز سیل میگی بد؟ زمانی که سیل بیاد و ویرانی داشته باشه، ویرانی بد میشه. اونه که وجود داره بد نیست، برای خدا که خالق یعنی ایجاد کرده وجود هیچ چیز بدی توش وجود نداره. از عدم ها ما بدی رو انتظار میکنیم. حالا میخوام تو فضایش، اما تو باطل، خلاصه من دارم دروغ میگویم، اینها ببین گفتم یه جمله، گفتم یه کاری کردم دروغ شد، اینا چه از کجا تو عالم پیدا شد؟ چه طرف خواست اینا رو تحلیل کنه؟ حالا دروغ نگفتم، مثال دارم میگم. شاید تری شروع کرد دیدگاه گفتن که به نظر من این دیدگاه دوباره برمیگره مبنای انسان شناختی اینها، مثلا دیگه اون مبنا رو من خیلی نمیخوام بازش کنم. یکی اصالت شر، اصالت شر شاید تری توضیح میده داروینیسم اجتماعی، یعنی آقا اصلا ذات انسان بده. چرا بده؟ چون اون مدل تکامل گرایی، چون ماها انسان ها تو مسیر تکاملمون، گفتم تو مدل مادی نگاه کنید، مدل تکامل داروینی با چی بود؟ با تنازع بقا. جهان محدود امکاناتش، این تکامل که بخواد رخ بده، اون تو فضای داروینیش دارم میگم، تو فضای داروینی این موجودات قوی تر بر موجودات ضعیف تر غلبه میکنن، اون که ضعیف نابود میشه، اون که قوی تره در مقابل طبیعت مقاوم تره باقی میمانه. اینه مثلا چه تو فضای اجتماعی کدوم باقی مونه؟ اصلا همه تعبیر اینها میگن اگر دو نفرم با هم دوست میشن چون دشمن مشترک دارن، تا وقتی دشمن مشترک دارن با هم دوستن، وگرنه هر کسی دنبال منافع خودشه. برای همه ما جمله حافظ میگه انسان گرگ انسان است، نسبت ما با هم دیگه نسبت گرگ است، نسبت هم دیگه همه میخوایم هم دیگه رو بدریم، اگه با هم رفیق میشیم به خاطر اینکه دشمنی از اون گرگ خیلی خطرناک‌تره، میخوایم بر اون غلبه کنیم، یا میخوایم با هم دیگه فعلا بریم اونو بخوریم. فعلا گرگا با هم دیگه جمع میشن تا برن یه چیزی بخورن. یک کسی میگفت نمیدونم راست میگفت یا نه، میدونی که گرگا هم دستی حمله میکنن؟ یکی از میگفت ظاهرا گرگا وقتی میخوابن رو به طرف هم میخوابن، پشت به طرف نمیخوابن، چون که چیده از خودشون ایمن نیستن، یعنی یه جوری بخواد حواسش به بقیه نباشه، اون یکی میاد ممکنه خودشون هم دیگه رو بخورن. حالا من نمیدونم بلا زیست شناسی واقعا اینجوری هستی که قند خدای تعریف دیگه اصلا میگفت منم تعریف نکردم سرش، ولی واقعا انسان گرگ انسان است دقیقاً تو همین مدل فکری داره میگه، یعنی با هم دیگه هم کار میکنن، اما با هم دیگه شون به خاطر اینکه میخوان یه گوسنده رو دیدم به اون چوبانا غلبه کنن، وگرنه ولشون کنی هم دیگه هم میخورن. این برای همین چرا تو عالم باطل از شر است؟ به خاطر اینکه انسان گرگ انسان است، به خاطر داروینیسم اجتماعی. دیدگاه دیگه این است که اصلا انسان اصالت نداره. شاید داری تو اینجا رفته مدل مارکسیست رو مطرح کرده که اون چی که اصالت داره ساختارهای اجتماعی، هر انسانی تو ساختار اجتماعی هویت پیدا میکنه. مدل مارکسیست به این صورت کنونیش دیگه تو جهان امروز به این صورتش طرفدار نداره. اما مدل کلانش که فضای ساختارگراییه، گفتم تو فضای فرانسوی طرفدار داره که انسان ها اصالت ندارن، ساختار اصالت داره. و بعد این که در واقع انسان اصالت نداره تو خیلی جای دیگه پیدا میشه، از جمله لیبرالیست که اصلا شیطری بحث شیطری وارد بحث لیبرالیست نمیشه. ولی خب این مدل عدم اصالت انسان، لیبرالیست میگه آقا همه باید آزاد باشن، هر کی هر کاری خواست بکنه بکنه. چرا؟ چون هیچ هدف متعالی برای انسان وجود نداره. انسان یه اصالتی نداره که بگیم همه باید این کارو بکنن، این متعالیه. برای همین هیچ هر کی هر کاری خواست بکنه بکنه، میشه عدم اصالت انسان. حالا مدل مارکسیستی بر اساس ساختار اقتصادی تحلیل میکرد، لیبرالیست بر اساس چیز دیگه تحلیل میکنه. و مدل مارکسیستی میگفت ساختارهای اقتصادی انسان رو رقم میزنه، توی ساختار اقتصادی مالکیت موجب میشود که من غیر از تو بشم. من یعنی در واقع همون منیت رو میخوان تحلیل کنه. این بحث مارکسیستی با میدارید دوست دارش، ولی مارکس چرا اینقدر طرفدار پیدا کرد؟ چون یه جای حرفش خیلی جذاب بود، نکته های درستی هم فهمیده بود. یعنی اون جای درستش بود که اینقدر موج ایجاد کرد و یه دفعه تو جهان یه مقدار زیادی رفتن طرفدار شدن. حالا بعدن تحلیلایی کردن. اینجا چه تحلیلی که میخواد منیت رو تحلیل کنه، میگه منیت چیز بدیه، من چرا در مقابل تو میشم؟ چون میگم این مال منه، این مال منه، مال تو نیست. برای میگه پس مشکل تو مالکیت، اگه ما تونستیم مالکیت از بین ببریم، یعنی همه چیز مال همه بشه، اون وقت دیگه من در مقابل تو قرار نمیگیرم. این تحلیلش این بود. منتها حالا این تحلیل چقدر قابل قبول باشه یا نه، حالا الان اشاره میکنم. فقط این دیدگاه اصلی رو بگم، اصالت شر داریم، عدم اصالت که شاید این مشخصا مارکسیسم رو توضیح میده، و اصالت خیر که اصالت خیر یک دیدگاه ذاتگرایانه است، یعنی معتقد است که این ذات ما یه چیزی توش هست، یه حقیقتی داره که تو همه انسان ها مشترکه. برای میگم اصطلاحا دیدگاه ذاتگرایانه، یه غایت واقعی تو همه انسان ها وجود داره. خب اون دیدگاه عدم اصالت رو شاین‌تری دیدگاه اقتصادی مارکس رو اینجوری میگه. اونها میگن که مشکل ما این است که مال منه و مال تو، این مالکیت منو شما رو هم جدا کرده. برای که مالکیت از هم بپاشه، باید نهادهای اقتصادی رو از بین، نهاد اقتصادی مالکیت رو نابود کنیم، اصلا مالکیت حذف بشه. که شاین‌تری تو بحثش جون میده، میگه که اولا میتونید شما مالکیت رو حذف کنید، این نشدنیه. در زندگی اجتماعی گره نمیخوره مگر با درکی از مالکیت، که برای همین از جایی که مثلا خیلی قشنگ توی مارکسیستا بعدن نشون دادن، شما مالکیت اشیاء رو انکار کنید، مالکیت ازدواجی رو چی؟ یعنی زن و شوهرها این مال این هم باشن. این مارکسیستا اولش گفتن نه، هیچی مال من مال تو نداره، برای همین زن و مرد هم مال من مال تو نداره. بلافاصله در خیلی افتضاح شد. این اوایل مارکسیست اینو گفتن، بعد تو همین شوروی سریع پس گرفتن این حرف، گفتن نه فقط تو مالکیت اشیاء میگیم، تو انسان ها نمیگیم. خانواده متلاشی شد و همینجا اصلا بلازه عملی ممکن نیست بدون این. و انواع مشکلاتی که توی فضای مارکسیست بلازه اقتصادی بیش اومد، کسی انگیزه کار نداشت، اینها تون بود. شاید داریم میگه فرضم بکنیم مشکل مالکیت حل کردید، فکر میکنیم مشکل مالکیت حل کنید مشکلات حل میشه؟ که این بحث آزادی معنوی اینجا شاید جواب میده، یعنی آیا مشکل در بیرون از من و شماست یا مشکل در درون من و شماست؟ اونا که میگن مشکل مالکیته، فکر کنن این شی موجب شده من و شما از هم جدا بشیم، در حالی که تعلق خاطر درونی من جدا شد من و شما هم جدا بشیم. چون وقتی آزادی معنوی شیطانی در اینجاست که حالا من دیگه چون شیطان اینجا وارد نشده، منم دیگه بیشتر وارد نمیشم. خب بحث ما چی بود؟ می‌خواستیم بگیم آینده بشر چیه. می‌خوام آینده رو بشر بدونیم. کسی که معتقد اصل بر شر، آینده بشر هم بدبختی و نابودی دیگه، آخر بشر خودش رو می‌کشه. آخر این فیلمایی که خیلی از فیلم هست، آخر یک بمب اتمی، یک جنگ اتمی، حالا الان خیلی کمتر شده، اما که ما کوچکتر بودیم خیلی دهه 60 و اوایل دهه 70 پر بود این فیلم‌ها، همین فیلم‌ها که آخرش جنگ اتمی میشد و کل زمین نابود میشد. این تلقی همون اصالت شرعی است که گفتم تو مدل آمریکایی هست. هالیوود هم چون مدل آمریکایی خیلی این مدل رو چیز می‌کرد، ولی مثلا این فیلم‌ها که حتی هنوز هم ادامه دارن، سیاره میمونا رو هم دیدید یا ندیدید؟ سایر این میمون هایی دیده باشید دقیقا همین مدلی، خلاصا اغلبشون بشر آسید که دوباره میمون میاد، که اون تکامل داروینی دوباره از میمون دوباره سلسله شروع میشه. یعنی مثلا بشرها دیگه نابود میشن دیگه، این تو میزنن سر مغز هم دیگه. این سایر میمون چند ورژن داره، حالا یکی از ورژنش گفت. خب این اثرات شهر که اینو میخوام بگم، چرا اینا من دارم میگم، باید حواستون باشه جامعه شناسی آمریکایی به هالیوود گره خورده، فیلم های سینمایی که اونجا داره اون نماینده اونن، و همین مدل اثرات شر، مدل در واقع تکاملگرایی داروینیه توی فضای اجتماعی و این همش یک پازل با هم دیگه است. کشور ما همش با داریم با این تکامل درگیری، اینا به هم دیگه خودشون با در فرهنگ مهاجم جهانی امروز فرهنگ آمریکاییه. اون یکی فرهنگا فعلا تو موقعیت مهاجم قرار ندارن، تو موقعیت‌های دیگری هستن. خب اگر انسان اصالت نداره آخرش چی میشه؟ آینده بشر چی میشه؟ متناسب با مدل‌های مختلفشون فهم می‌کنه. مثلا مدل مارکسیستی این بود که آینده بشر اون حالتی است که دیگه مالکیتی وجود نداره، کمونیسم که کمونیستیش همه تو همه چی مشترکن. مدل ساختارگرایی در واقع یک آینده تصویر نمی‌کنه، مدل مثلا فرانسوی. مدل لیبرالیسم همینطور، مدل لیبرالیسم آینده‌اش میشه پایان تاریخ فوکویاما، که فوکویاما میگه آینده تاریخ مدل لیبرال دموکراسیه، همه آزادن هر کاری بکنن، البته در محدوده قانون که قانون خودشون با هم دیگه قرار گذاشتن. این میشه پایان تاریخ از نظر او، آینده بشر. اما اگه شما قائل به اصالت خیر شدید، خب اگه اصالت خیر شدید باطل از کجا تو عالم وارد میشه؟ اول اینو بگیم تا ببینیم آینده بشر چی میشه. چون میگه کسی که میگه اصالت شرعی اصالت نداره باطل، توضیح معلوم شد. اون کی که اصالت نداره خب هم حق هم باطل همینجوری هست دیگه. اون کی که اصالت شرعی میگه اصل عالم تو باطله. اما اگه شما گفتید که اصالت خیری، اولین سوال که پیش میاد براتون این است که باطل از کجا اومد. خب باطل از کجا اومد؟ دو تا دیدگاه دوباره همچنان هست. یه دیدگاه، دیدگاهی که تو فضای غربی روسو مطرح کرده، که روسو هم در واقع تمام فضای فرانسوی تحلیل میشه، که شایتری اشاره میکنه بهش، میگه این بدی‌ها از بیرون در من تحمیل میشه، جامعه است که منو بد میکنه، من به خودی خود خوبم. کدوم ساختارگرایی؟ یا شایتری در اون توضیح میده من به خودی خود خوبم، تو جامعه که میام این ساختار اجتماعی منو بد میکنه، برای همین بهترین کار این است که ما از جامعه بریم بیرون، که نشدنیه. در واقع آینده بشر در واقع تا وقتی جامعه هست بدبختیه. دیدگاه اسلام این است که اگر بدی هست به خاطر این است که اولا ما اختیار داریم، یه نکته. ثانیا باطل، اون دیدگاه فلسفی، باطل به خودی خود وجود نداره، همواره باطل یه سوء استفاده داره، یه حقیه. افراط و تفرید در حق منجر به پیدایش باطل میشه. من اختیار دارم با اختیار خودم یه حقی رو به جایی که همینجوری که عمل کنم یا افراط میکنم یا تفرید میکنم. اینجا به نفع اعتدالگراها میشه. بحثش اعتدال به این معناش که حرف قابل قبولیه. مون اعتدال حالا ببینیم چه معانی مطرحه. ولی اینکه افراط و تفرید ها در حق که منجر به پیدایش باطل میشه، این حرف قابل دفاعی توی فضای اسلام هست. یعنی ما باطل محض نداریم، چیزی که به خودی خود ذاتش باطل باشه. باطل عدمیه، شره. هر باطل پیدا میشه یا یه جای حقی زیاد شده یا یه جای حقی کم شده. یعنی یه ببینید خیلی ساده و عامیانش بگم، هر جای ظلمی میشه یکی هم کیف میکنه. اینجوری ساده. یعنی یه لذتی هم برده، خلاص لذتی است در مجموع دوست داشتنیه دیگه. دیگه خیلی عامیانش کردم مثال رو، ولی بس تر. خب اینو از بحث اسلام و بعدا مفصل تر میگم. خب توی مدل کتاب حق و باطل آینده بشر رو با چه مبنایی داره تحلیل میکنه؟ مبنای این که ریشه حق و باطل چیه؟ اگه ریشه عالم حقه و ریشه نظام اجتماعی حقه، آینده بشر هم غلبه حق خواهد بود. اگه ریشه بشر اصالت شره، آینده هم باطل خواهد بود. اگر هم خونساست که آینده معلوم نیست چی میشه، بستگی داره شما چه تئوری از خودت چیز کنی بسازی. مدل بحث تو کتاب تکامل اجتماعی برای همین مسئله متفاوت میشه. توی اینجا باز به یه معنا با اون اساس شرینه قائله، اما ایشون داریم دیگه چند تا دیدگاه درباره آینده بشر وجود داره. اینجا اون مدل یه مقدار مدل فلسفی تر بود، این مدل مدل استقراییه. یعنی رفته بینه اینایی که میگن که آینده بشر چیه، چه دیدگاهی وجود داره توی جامعه شناسای مختلف، متفکرین مختلف. یه دیدگاه بدبینی و یه هسته که آخر این بشر خودش نابود میکنه، که همون دیدگاه اصالت شر است که جلسه قبل توی بحث حق و باطل گفته. یه دیدگاه خونساست، دیدگاه خونسا دیدگاهی است که میگه ارزش‌ها توسط انسان ایجاد میشه. ما اون بحث چون الان کتابو که میخونه میگه چه ربطی پیدا کردیم بحث خلق ارزش‌ها با بحث آینده بشر؟ ربطش اینه، اینا میگن ارزش‌ها آفریننده من در آورده که شیطانی تطبیق میکنه، تشبیه میکنه به بت‌پرستی. من خودم گفتم این هدف خودم هم دنبالش میرم. بت پرستی میگه که خودشو خدا میذاختن، خودشم اینو میپرستیدن. ایشون میگه که این در واقع مدل خونساییه. تو این مدل چرا خونساست؟ یعنی آینده بشر دست خودته، معلوم نیست خوب میشه یا بد میشه. تو مدل اگزیستانسیالیستی چه تصویری از آینده بشر نداری. گفتم بحث این چرا اشتباه اومد، بحث دیدگاه موجود از اندیشمندانه که بعد بینی خوش خونسا خوشبینیسته حالت میشه. تو خوشبینی ایشون چند تا دیدگاه رو تو این فضا مطرح کرده. یکی بحث علم زدگی که اون بحث علم زدگی شد ارتباطش اینه که این تکامل ابزاری و اداری اینا تکامل پیدا میکنه، علم پیشرفت میکنه، مشکلات رو حل میکنه، که شاید تعبیر تکامل ابزاری و اداریه کدوم اگه کسی وارد باشه این همون دیدگاه عقلانیت وبر رو در واقع داره شرح میده. به معنا تئوری وبر تو اینجا قرار میگیره اگه کسی بخواد مطالعه کنه این مدله. بر اساس ایدئولوژی های خودساخته بشری که مارکسیسم و شیطانی تو اینجا تحلیل میکنه آینده بشر، من خودم یه تصویری میکنم که اون بحث قبلی هم یه جوری گفتیم، این تصویر آینده بشره، آینده بشر کمونیسم و انواع آینده هایی که دیگه سایر ایدئولوژی های خودساخته بشری داره. دیدگاه سوم، دیدگاه شیطانی، ایناست بر اساس قبول فطرت حقیقت طلبی و عدالت خواهی. ما میگیم در انسان فطرت حقیقت طلبی و عدالت خواهی وجود داره، چون این فطرت هست ما به آینده بشر خوشبینیم. این فطرت آینده بشر رو تضمین میکنه که در واقع تو این کتاب گفتم بحث دیدگاه های موجود مطرح میکنه که من این دیدگاه رو سعی کردم دستبندی کنم. و یعنی تو خود کتاب دوستان که مطالعه کردن، چند نفر مطالعه کردن؟ من که مطالعه کردن دستشون بلند کنم، من یه آمایی داشته باشم. خب یه 4-5 نفری مطالعه کردن. من دوباره یادآوری میکنم فرض من تو این بحثا بر اساس این است که کتاب مطالعه شده، برای همین اگر بعضی میگن آقا این چی داره میگه، به خاطر اینکه بعد مطالعه میکنید بدونید چی دارن میگن. خب بحث قبول فطرت حقیقت طلبی و عدالت خواهی در واقعشون میگن. از من این بود که این دستبندی سه تا و این سه تا رو سه تا پیدا میشه شاید در اینجوری بحث نگرده، اینجوری داره دیدگاه های موجود یکی یکی میشموره. من دیدگاه سعی کردم این نظم منطقی هم توش قرار بدم. حالا بریم سراغ اونجا کلیشو گفتیم مکاتب چی میگفتن، حالا بریم نگاه خاص اسلام درباره آینده بشر چیه. تو بحث حق و باطل گفتیم که نظر اسلام این بودش که اصالت خیر و حق اصل و اختیار داره و افراد و تفریده. حالا اینو شهیداری بازش میکنه توی همون کتاب حق و باطل، آیات متعدد میشمارن. با این آیات جمع‌بندیشون این میشه که چند تا نکته، یکی این که اگر باطل غلبه کنه غلبش موقتیه، آخرش حق است که پیروز میشه. افراد و تفرید ها آخرش، این همشون افراد و تفرید ها موقت هند. نکته دومی که این غلبه باطل ظاهری است، به تعبیر دیگه باطل چشپر کنه اما غلبه حق اصیله. چشپر کنه شما در ظاهر نگاه میکنین یا همش این باطل ها اومدن حکومت ها رو به دست گرفتن در طول تاریخ، یا همش که حکومت ها باطل بود. میگه اگه این باطل ها همش دارن از نکته بعدی که شبیه، ولی اونی که اینا رو پیش میبرد نیروی حق بود، که تعبیر دیگه‌اش این است که باطل توفیلیه، حق مستقله. اگر باطلی داره استقرار پیدا میکنه داره از نیروی حق سوء استفاده میکنه. اینا به در تحلیل جامعه ما هم خیلی میخوره ها. یعنی حالا و نکته چهارم این که حق و باطل اغلب در هم آمیخته و این در واقع نتیجه ای از بحثان فهمت اول چه افتاد، که حق و باطل در هم آمیخته است و تفکیکشون برای زندگی دینی مهمه. که من این چهار تا نکته رو یه ثمراتی از بحث گرفتم. دو تا ثمره مهم که به در تحلیل اجتماعی ما میخوره این است که در تحلیل حکم به ظاهر نکنید الان کی حاکم شد، اون یکی کی رفت، اون تو جهان کی حاکمه، اینها همین که داره حکومت میکنه رو چه چیز فضایی سوار شده، از چه پتانسیلی داره استفاده میکنه. نه فقط تو جامعه خودمون، جامعه آمریکا رو که موقع تحلیل کنید حواس این نکته باشید. اگر جامعه ای باطل محض بشه، باطلش تو ذاتش غلبه کنه بر حقش، این جامعه نابود شده، جامعه که عذاب الهی نازل میشد. پس این جامعه یه ابعاد حق خفی توش وجود داره که اگر این حکومت باطل مثلا تو آمریکا داره تو این جامعه خیلی پیش میره، به خاطر که یه ابعاد حقی توش هست که دارن اونا سوار شدن، که اگه کسی بتونه ابعاد حق رو در بیاره با اونا میتونه پیروز بشه. که نکته دومه نحوه مواجهه با باطل و نقد. ببینید ابعاد حق رو یه مقدار مثال بزنم. شما معاویه مثال برای حکومت باطل، اما معاویه تونست یه امپراتوری را بندازه. امپراتوری بود دیگه، از اندلس تا نزدیکای چین امپراتوری اسلامی دست معاویه و بنی امیه بود و بعد بنی عباس. این توان کی بود که این امپراتوری، این وضعیت منسجم ایجاد شد؟ توان اسلام بود دیگه، وگرنه همین بنی امیه تا قبل از اینکه اسلام بیا تو مکه بردشون تو خود قریش هم نبود. این تو قریش در مقابل بنی هاشم کم میآوردن، اسلام که اومد اینا رفتن رو فضای اسلام سوار شدن. اگر هم اینها به دست گرفتن این تو فهمه، مثلا برخی میگن تمدن اسلامی نداشتیم، چرا؟ میگن به خاطر اینکه تمدن بنی امیه بود، تمدن بنی عباس بود، اینا که اسلام نیستن. این بخوام نفهمیدن عمق مسئله است، حکم ظاهر کردنه. نه تمدن اسلامی داشتیم، اینا سوء استفاده کردن. اگر اینها نبودن اون وقت ببین تمدن اسلامی چی می بود. همین مقدارم که رفت برد اسلام بود در جهان، یعنی اسلام بردی ایجاد کرد، توانایی ایجاد کرد تو جامعه اسلامی که البته اینا روش سوار شدن، شروع کردن مخوری خودشون هم کردن، شروع کردن ظلمای خودشون هم انجام دادن. منظورم معلومه؟ یعنی گفتم مثلا جامعه آمریکا اینا خواهد تحلیل کنید، اینش مهمه. هر جامعه قدرت میگیره حتی روی حقی داره سوار میشه، او حق شناسایی کنید. بعد نحوه مواجهه با باطل چیه؟ این است که ببینید رو چه حقی سوار شده سوء استفاده میکنه، اون حق رو آشکارش بکنید باطل نابود میشه. نضرب الحق بالباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. اگه شما این حق رو به باطل بزنی، این حقی که رفته پشت باطل قرار گرفته، با همین به باطل بزنی چنان میزنتش که اصلا شما میبینید باطل، این حق باطلی در نبود اصلا. فاذا هو ظاهر اصلا باطل نبود، همش این حقه بود. این چهره رو بردار از روش، میبینید چقدر پتانسیل‌های قوی تو شکوفا میشه. تو تحلیل اجتماعی من تو جامعه خودم خیلی کاربرد داره. شما وقتی میخواد یک جریان تحلیل کنید، ببینید رو چه فضای حقی سوار شدن دارن سوء استفاده میکنن. این حقا خیلی مهمه. من قبلا شاید این مثال رو زده باشم، بابا آزادی چیز بدی نیست، آزادی بسیار بسیار چیز خوبیه، اما آزادی به این مدل که اینا دارن مطرح میکنن آزادی نیست. شاید دارید آزادی معنی اینو بحث کردین دیگه، این آزادی نیست، این بندگیه، این اسیر شدنه. حتی یکی از دوستان مثال قشنگ میزد، گفت ما خیلی سریع میافتیم تو ادبیات غربی و تسلیم میشیم. عدالت مهمتره یا آزادی؟ ما چی میگیم غالبا؟ میگیم عدالت. کی گفته؟ اول شما بیا آزادی رو درست تحلیل کن مثل شهید داری. اگه شما آزادی رو تحلیل کردی به آزادی معنوی، حالا بگید آزادی مهمتره یا عدالت؟ آزادی معنوی خیلی بالاتر از عدالته. عدالت تو ساختارهای ظاهری جامعه، آزادی توی آزادی معنوی ضامن عدالته. یادتونه بشیطری بحث میکرد؟ اگه آزادی معنوی تو جامعه محقق بشه حتما عدالت است، واضحه که عدالت است. مثال امام خمینی توی جایی میگه، میگه اگه تمام انبیا در جامعه جنگ جمع بشن نزاع رخ نمیده، جنگ رخ نمیده، اصلا نیاز نیست شما بحث عدالت بکنید. برای همین شما میتونی بگی آزادی مهمتر از عدالته. مثلا اینقدر اینا رو آزادی سوء استفاده کردن میترسیم مکالمه آزادی استفاده کنیم. شما با همون آزادی بزن، شهید داری تو آزادی چیکار کرد؟ با همون آزادی بزن تو سر آزادیشون، نشون بدین که شما میگی آزادی نیست. تو نقد مارکسیسم میگی تو دنبال عدالتی؟ عدالت این که تو میگی نیست، من با عدالت رو ردت میکنم. تو کتاب انسان کامل شهید داری این مدل رو خیلی قوی پیاده کرده، تمام مکاتب رو با استفاده از حقی که توش وجود داشته میزنه. مکتب قدرت رو میگه تو قدرت رو نفهمیدی، قدرت رو بگی من قبول دارم، اما این که تو میگی قدرت نیست، این هوا پرستیه. تو میگی آزادی، تو میگی محبت، تو میگی هر کدوم از مکاتب اینجور تر. این یه مدل تحلیلی خیلی قویه که بنظر شیطانی در پیش گرفته. خب این مدلی بود که توی کتاب حق و باطل بود، آینده بشر غلبه حقه. پس نگران نشید هی ببینید باطل اومد جلو. باطل موقت چشپر کنه، اما داره از نیروی حق استفاده میکنه. چه کتاب تکامل اجتماعی؟ گفتیم که شهیدتری میگه آقا بر اساس حقیقت طلبی و عدالت طلبی است آینده بشر. برای اصلا که توضیح میدن از نکتهایی که اونجا اضافه میشه به بحث دیگه، من نکتهایی که تکراریه، یعنی چون برخ بحثات هم حق و باطل هم بوده، توضیحات در به اسلامش چند تا نکته که اضافه شده من فقط اضافه کردم. ایشون در مقابل فضای مارکسیستی این دوره از واقعا یکی قشنگ اسلامه که میگه اسلام اگر شما بر بدیهای بیرونی افراد غلبه کردی، وقت مردنت نیست، وقت حرکت کردنت. یعنی چی؟ یعنی مارکسیستا شما به جامعه ایدئالت برسی، کمونیست، حالا چی کار میکنی؟ حالا داری بمیری، دیگه کاری نمونده بکنی، تمام شد دیگه. درست یا نه؟ یعنی شما به جامعه آرمانیت برسی، کاری برای انجام دادن دیگه باقی نمونه برات. اما تو اسلام به جامعه آرمانیت برسید، به قول شیطری تضادها به انتها میرسه، درگیری ها تموم میشه، اختلافات تموم میشه، تازه تو بعضی اسلام تازه اول حرکت ده، تازه تو دوره امام زمان قرار رشد بکنیم. دوره امام زمان کف دوره امام زمان عدالته، نه سقفش. ما ما اینقدر بی‌عدالتی دیدیم دلمون عدالت میخواد، فکر کنیم عدالت همه چیه. نه، عدالت تازه اول این دور است، تازه به قول شیطانی واستبق الخیرات شروع میشه، تازه بروی بالا. یه نکته در باید آینده و اینکه ایده مهدویت آخرین حلقه مبارزات انسان است در شرایط آگاهی. ما فطرت حقیقت طلبی و عدالت طلبی داریم، این فطرت با مهدویت داره شکوفا میشه، که این تو بحث بعدی ما خیلی به درد میخوره، که ما در واقع باید مبارزه آگاهانه در مسیر حقیقت طلبی و عدالت طلبی رو ادامه بدیم تا ظهور رخ بده، نه کارهای دیگه. کارهای دیگه شو توی بحث بعدی مطرح میکنم. خب آینده، این تقریبا آینده بشر چه خواهد شد؟ تقریبا محور تمام این گفتاری که مطرح کردیم تو عدل کلی، اون گفتار عدل کلی شایع‌ترین بحث چجوری مطرح میکنه؟ ایشون این مسئله رو اول مطرح میکنه، میگه که انبیا دو تا هدف داشتن، یکی عبودیت، یکی عدالت، یکی رابطه انسان با خدا، یکی رابطه اجتماعی انسان. که این ما قبلا تو بحث هدف زندگی مثلا رو مطرح کردیم، که گفتم این دو تا جهاتون هست یا نه، هدف زندگی این بحثای خدا در زندگی انسان بود فکر کنم عنوانش چی؟ قبل از اون بود، حالا عنوان گفتارش یادم، من کتابای شیطانی اون کتابای انتشار صدر رو خوندم، همش تو ذهنم اونات اینا یادم میاد که کدوم اینجا تو آزادی معنوی بود، آزادی بندگی بود، حالا یکی از اون گفتارا بود، اون گفتاری که عنوانش هدف زندگی بود دیگه. حالا تو اون گفتار شیطانی میپردازه که آقا انبیا دو تا هدف داشتن، عبودیت و عدالت، و اونجا تاکیده که عبودیت هدف اصلیه. منتها این تذکر جدی جد مهمه، منتها ادبیات رایج جامعه به خاطر اینکه انقدر بی عدالتی چشیده، امام زمان رو تو عدالت داره جستجو میکنه. شیطانی هم بحث رو فعلا میاره پایین، میگه آقا عدالت که میخوای محقق میشه، اما اون که محقق میشه خیلی بالاتر. اول بحث میگه، میگه اون که محقق میشه عبودیت نه عدالت، عدالت کف مسئله است، امام زمان تو افق عدالت نداره. اما چون شما حالا دلتون میخواد باشه من تو کف بحث میکنم، خیلی ساده و عامیانه اش میخوام بگیم. بحث شیطانی اگه دقت کنید تو این گفتار با این بحث شروع میشه که انبیا دو تا هدف داشتن، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، و عدالت رو هم محقق خواهد شد. اما عدالت کفشه، این فقط من یادآوری میکنم. بعد یعنی عدالت تنها یک آرزو نیست، یک مقصد واقعی است. چرا؟ به خاطر این چرایش رو میگن درگیره پاسخ به سه تا سواله. ما میخوایم توضیح بدیم که این عدالت انجام شدنی است، سه تا مسئله رو باید حلش کنیم. مسئله اول این است که عدالت چیه؟ کشو میگن عدالت این است که هر موجودی در متن خلقت یه شایستگی داره که به آن میرسه، دادن حق هر کس به او. نظام آفرینش عبث نیست، اگر کسی حقی دارد به او میرسه، پس عدالت ختم خواهد شد. زاویه دوم، عدالت خواهی فطریه یا نه؟ شکم دو سجا سه تا الان استایدو تک تک میاد یادم. عدالت خواهی فطریه، اگه عدالت خواهی تو فطرت انسان قرار داده شده باشه، حتما این مقصد واقعی، حتما انسان به این خواهد رسید. بعد تو اینجا بحثشون غالبا عمدش اینجا برمیگرده که یه عده با فطری بودن مخالفن. اینا مخالفین فطری بودن رو چند دسته میکنه. یه عده که میگن اصلا حالا که با عدالت اصلا فطرت در فطرت ما هم چیزی وجود نداره، دنبالش هم نباید بریم، اصلا عدالت گشتن که سر مردم کلا بذارن. دیدگاه نیچه و اینا رو مطرح میکنه که حالا دیگه خیلی جای بحث نداره. یه عده دیگه نه، تو فضای عمومی جامعه میگن که نه، ما باید دنبال عدالت بریم، اما فطری نیست. خب چرا دنبال عدالت بریم؟ به خاطر اینکه به نفع ماست. اون دیدگاه راسل رو مطرح میکنه، میگه اگه من وسایل همسایه رو بدزدم، اونا هم وسایل منو میدزدن، در مجموع بیشتر ضرر میکنم، پس عدالت خوبه که در مجموع کمتر ضرر کنیم. منفعت طلبی ما اقتضا میکنه عدالت رعایت کنیم. که شهیدتری نقد خیلی قشنگی داره، این مبنای رایج تو فرهنگ جدید ها، اصلا تو بحث آزادی فکر کنم اینو قبلا یه بار گفته باشم، حالا فقط خیلی اشاره میکنم، مبنای رایج تو تعاملات اجتماعیه. آقا مردم آزادن تا وقتی به حق دیگری تجاوز نکردن. چرا؟ چون در مجموع اینجوری بهتر میشه زندگی کرد دیگه، به نفع ماست. شهیدتری میگه آقا این به نفع ما تا زمانی به درد میخوره که شما زور نداری. اگه تونستی به همه زور بگی و هیچ کی به تو حق شما تجاوز نکنه، چرا من رعایت حقوق دیگران بکنم؟ در این منطق قابل دفاع نیست. و دیدگاه مارکسی دوباره مطرح میکنن که عدالت باید دنبالش رفت، اما اینکه دنبالش بریم انسان به خاطر فطری بودن انسان نیست، به خاطر اینکه از طریق ابزارهای تولید و تحول ساختارهای جامعه به این عدالت خواهیم رسید. مدل مارکسیستی، این مدل مارکسیستی رو هیما مرتب مطرح میکنیم، بعضی وقتا اصلا میگن آقا به چه درد امروز میخوره. حالا بذارید من مدل فطری رو بگم، بعدش تو وضعیت اجتماعی میگم که اغلب ما بچه حزب اللهیا مارکسیستی تحلیل میکنیم نه فطری. حالا مثال شو بگم، ما بچه حزب اللهی دیگه میخوام به قول امروزی اندشو دارم میگم، وگرنه عمده جامعه ما من عدالت تحلیل کنن میرن تو ادبیات مارکسیستی، با اینکه میگن با مارکس هم مخالفیم. حالا الان آخرش میگم بعد اینو توضیح میدم ببینید چی میشه. حالا آیا سه تا سوال این بود، عدالت چیه؟ میگه این عدالت رو بفهمیم پس محقق میشه. آیا عدالت های فطری، اگر فطری باشه پس محقق میشه. مسئله سوم میگه آیا عملی شده، عملیه واقعا شدنی، اگه میشه چه جوری؟ شاید ادعا میکنید میگه فطریه، میگه نمیدونم خدا اینجوری است، چگونه شدنیه؟ این نکته در واقع اون بزنگاه اصلی بحث شیطری اینجاست که شاید دارید دیگه جلسه تموم میشه، آخر جلسه است یه 4-5 جمله میگن و رد میشن. ولی گفتم خودش شد یه کتاب جامعه شناسی، اون گفتم در قبال اون صدا تئوری رقیب که نوشتم آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی، این تئوریه که تئوری جای کار کردن داره. چیه؟ ایشون توی دو سه جمله میگه، شما صفحه‌ام یادم رفت یادداشت کنم، که میگه که برای اینکه بشر به اون وضعیت برسه باید خوب تربیت بشه، زیر نظر مربی کامل تربیت بشه. این همون نظری امامت که شیعه قائل است که اساسا اگر دین بخواد به اهدافش برسه حتما باید امام در جامعه باشه. درست یا نه؟ نظر شیعه تو امامت اینه دیگه. یعنی میگه اگه امامت رو بگیری این جامعه به هدف خودش نمیرسه. برای مهدویت هم دوباره با بازگشت امامه. معلومه مسئله؟ یعنی اگر میخواید تئوری بدید به لحاظ جامعه شناختی، تئوری فطرت شما گره میخوره با مسئله امامت. بعد اون وقت تو تحلیل اجتماعی، حالا من دادم چه رفت داره مسجد الله، یا ما غالبا حل مشکلات اجتماعی رو میریم تو افق ساختارها، نمیریم تو افق تربیت. دقت کردید؟ میخوایم مشکل جامعه حل بشه بعد ساختارهای جامعه اصلاح بشن. درست یا نه؟ بعد این وضعیت ها اصلاح بشه. نمیام نباید اونا اصلاح بشه ها، اونا باید اصلاح بشه، اما یه چیزی از ساختارها به مراتب مهمتر انسان باید ساخته بشه. به همین است که اگر کار تربیتی بکنیم خیلی 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 مهمتره تا بریم کار قانون گذاری بکنیم. کار مثلا تو ذهن ما میخوایم نقد ما همیشه متوجه کیه؟ متوجه وزیرهاست، متوجه نماینده مجلس، متوجه قوه قضاییه، متوجه ساختاراست. درست کی دارن؟ همش میگن چرا کشور مشکل داره؟ تقصیر ایناست که تو ساختارها قرار دارن. تقصیر ایناست یا تقصیر حوزه علمی است؟ و خیلی جای دیگه، یعنی ما به خودم دارم برمیگردونم، یعنی تقصیر اوناییه که نرفتن تربیت کنن. و خیلی از ما که برای وزیر شدن و وکیل شدن اگه به اون پیشنهاد بدن خیلی میگیم من برم این ساختار رو درست کنم، خیالت جمع بری ساختار رو درست کنی نمیتونی. این نکته شدیدتری توی در گفتار به یه معنی اشاره میکنه که اون بحث سازمان روحانیت، میگوش آیت الله بروجردی میگفتش که من بیام بعد فهمیدم نه این ساختار فوق منه، این ساختار نمیذاره من کارم بکنم. این که خیلی احتمام میذارن با تربیت تو فضای ساختار مسئله اصلی چی باید باشه؟ این تئوری شیعه است دیگه. وقتی ولایت تقیم انجا نمیشم، یعنی مسئله اصلی به لحاظ وضعیت اجتماعی این باشه که رأس حکومت کیه، یا این باشه که ساختارا فاسده. نمیخوام بگم ساختار فاسد اشکال نداره، این سوء استفاده نشه، فردا نرید بگید زودنجی گفتش که اشکال نداره ساختارا فاسد باشه ولی فقیه داشته باشیم. نه، ببین خوب دقت کنید، بنمایه تفکر ما اسلامیت نظام چی میدونیم؟ نه شما جامعه ترکیه رو که ساختاراش ظاهرا اینجوری که میگن از کشور ما خیلی کم مشکل تره، اینجوری میگن یا نه راست میگن، یا جامعه سوئیس رو بگید، این رو اسلامی تر میدونید واقعا یا نه؟ ببینید فرید میخونیم سرمون کلاه میره، دیدید یا نه دیدید مقاله تحقیق کردن میگن آقا این ساختارش چقدر از ما بهتره، بهم اونو اسلامی تره. واقعا ما میبینیم قبول میکنیم ساختاراش بهتره، میگیم واقعا چقدر بده جامعه ما ساختارش بده، اما تای دلمون اونو اسلامی میدونیم. چرا نمیدونیم؟ این های نکته است. برای همین است تفکر شیعه، ببینید امامت جز اصول دینه، جز فروع دین نیست. یعنی جامعه اگه تو رأسش امام نباشه شما نمیتونی به این جامعه بگی جامعه خوب. درست یا نه؟ اصلا دعوای شیعه سر همین بود دیگه، به شما سر صدر، صدر اسلام، یعنی دقیقا اون زمان که هنوز فسادا شروع پیدا نکرده، هنوز حتی عمر نیومده که اختلاف طبقاتی رو مستقر کنه، دیوان سالاری را بندازه، در واقع حقوق ها رو متفاوت کنه. دوره خلیفه اول، تو دوره خلیفه اول ما شیعه میگیم جامعه خوبه یا میگیم جامعه بده؟ این خیلی مهمه تو تحلیل تفکر شیعه. و و همین اون رأسه مهمه. نمیخوام بگم رأسه مهمه بقیهش مهم نیست، دوباره این اشتباه نشه، بقیه هم مهمه. اصلا رأسه تمام دغدغه‌اش این است که بقیه رو درست کنه. اما اون اسلامیته به کجا گره میخوره؟ ناخودآگاه ما بچه حزب الله همینه ها. یعنی ما تا وقتی ولی فقیه باشه، برای شما میفهمی اگه ولی فقیه یه دفعه عوض شد تو خبرگان نگرانیایی که مثلا بوده، اگه یه کسی بیاد که واقعا اون آدم شایسته اسلامی نباشه، دیگه شما نمیتونی به این ساختار اعتماد کنی. طالبی فکر کرده بودی چرا ما اینقدر نگران مجلس خبرگانی؟ چرا دیگه خب آقا جون مجلس خبرگان اصلا یه گروه دیگه بیان و اینا رأی بدن ولی فقیه؟ شما گفت قبول کنید دیگه، هرکی گفتن ولی فقیه قبول میکنی؟ شما یواشکی دارم اینا رو میگم، یواشکی داره در ملأ عام میگم. نه من یواشکی نگفتم، قبلا توی خیلی سال قبل سلسله مقالات نوشتم نقد قدرت ناظر به بحث ولی فقیه. اونجا این حرفو که الان فکر نکنید الان به خاطر این دوره اخیر دارم میگم، این حرفو قبلا زدم توی سایت خودم، از تو نشریه پنجره چاپ شد، تو چند جای دیگه هم چاپ شد به عنوان نقد قدرت. اونجا گفتم، گفتم آقا ساختار ضمانت اجرا نمیاره. یعنی اگر شما واقعا یقین کردی خبرگانت خراب شد و یقین کردی اینو یه کس آدم مثلا بدی رو رهبر گذاشتن، یقین معرفتی یا نه اینکه فعلا از یادم خوشم میاد خوشم نمیاد، نه یعنی واقعا بین و بین الله پژوهش کردی به یقین رسیدی، باید بری ولی فقیه برای خود پیدا کنی، نمیتونی بشینی سر جات. همون محمد تو سال 88 حرف رو زدم، گفتم اگه کسی منتقد ولی فقیه، من بهش حق میدم، ممکنه ولی فقیه از عدالت بیفته، جزء محالات نیست، معصوم که نیست، اما اگه ولی فقیه افتاده به من بگو ولی فقیه کیه، تو که اومدی تو خیابونا. اگه ولی فقیه داری، من بنده خدا این طرفدار جنبش سبز اون موقع گفتم، نه تو ولی فقیه، گفت من ولی فقیه ولایت فقیه قبول دارم، آقا رو قبول ندارم. گفتم دروغ میگی. گفت چرا؟ گفتم اگه من فرض میکنم آقا از عدالت افتاد که قبول ندارم، فرض دارم میکنم، ولی فقیه کیه؟ بعد بهش اسم بره، گفتم آقا ایکس رو میگی، از افرادی که تو این جنبش سبز خیلی مهم بودن، گفتم آقا ایکس رو میگی، آقا اینا قبول داری ولی فقیه؟ خودش گفت نه. گفتم ولی فقیه کیه؟ آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم، اینا رو بعد بگه دیگه، علاقمندونه که فقیهایی که میارد تو نگاه تو ولی فقیه بشن. گفتم آقا جوادی آملی طرف کیه؟ آقا جوادی آملی میگه به آقا، خلاص ارجاع میده به آقا دیگه، هنوز آقا رو ولی فقیه میدونه دیگه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این مهمه توی تفکر ما. شاید داره مبناسازی میکنه برای این طرف. ببینید این که گفتم، یه جایی میگفتم این آقای علی بوتنهری دعوایی که با پناهیان کرد، حرف شهیدتری رو نفهمیده بود. یادتونه دعوایشون با پناهیان؟ که آقای پناهیان میگفت ولایت فوق عدالته. دعوا سر اینه. عدالت تک که داری در نظر میگیری، دقیق ساختارها رو داری. ولایت اون عنصریست که فوق ساختارها قرار میگیره. برای خود شهیدتری در حالی که به شدت طرفدار عدالته، اما معلومه که ولایت رو بالاتر میدونه. نه ولایت رو بالاتر میدونه به این معنی که ولی حق داره ظلم کنه، اگه ولی ظلم بکنه که ولی نیست، این واضحه. از این جهت که اگر شما به بهانه عدالت رفتن ولی رو بزنن، ولی که میدونی عدالت داره، دچار شبهه شده به شبهه اعتنا نکن. حضرت علی علیه السلام تو رأس حکومت شبهه قتل عثمان و دادگاه عثمان برگزار میشه. قبلا براتون گفتم اینو، شبهه دادگاه عثمان که شبهه عدالتیه، با این شبهه فعلا قاطی نکن، مسئله رو درست تحلیلش کن، برگرد سر جایگاه. ببخشید از بحثمون که میداریم دور میشیم. آینده بشر چی میشه؟ آینده بشر یه هدفی انبیا داشتن که این هدف انجام شده نیست. چرا تا کنون نشده؟ این نقطه شهیدتری هم باز در حد شاید یک صفحه کمتره، ولی انقدر کمک میکنه به ما بچه ازگلایی برای تحلیل جامعهمون. خیلی نقطه عمیقیه. چیه نکتهش؟ میگه که آقا جون بشر از دوره کودکی به دوره جوانی وارد شده، الان زمان خودش داره میگه، و بعد دوره جوانی بگذره تا به دوره پختگی برسه، و ما تو دوره جوانی داریم به سر میبریم. شهیدتری میگه من امیدوارم که داریم دوره جوانی رو کم کم داریم میریم بالا. میگه تو دوره جوانی دوره‌ایست که سوال زیاده، شبهه زیاده. دوره جوانی دوره‌ایست که خشم و شهوت خیلی غلبه پیدا میکنه. در این حال تصمیم های رشد سریعه، اما رشد سریعه به هم ریختگی هم سریعه. اینا خیلی کمک کنه تحلیل جامعه ما. ما جامعهمون دوره جوانیشو داره طی میکنه، خیلی نبرید، خیلی کم نیارید. دوره جوانی افت و خیزهاش لازمه دوره اون بلوغ عقلیه، اون دوره در واقع چی میگم بهش، عاقل مردی به قول شهیدتری، دوره پختگیه. ما باید این دوره رو طی کنیم. البته فراز و نشیب تو جامعه ما اجتماعی، من انتخاباتم براتون تحلیل کردم، اما بدونی که بگم ما حواستون باش، ما در حال جوانی و در حال گذر به دوره پختگی هستیم. اینو گفتم
چرا اینجوری شده؟ پاورپوینت قاطی کرد.
خب حالا تو کتاب امدادهای غیبی از چه زاویه‌ای مطرح می‌کنه؟ این حالا یه دفعه آخریش اومد.
ما حالا به ترتیب بگیم
چه امدادهای غیبی یه در واقع مقدمه‌ای داره این بحث. این مقدمه‌اش به بحث برگرد نیست، ما تو بانک جلدی جایی بحث جا نداشت، همینجا گذاشتمش که یه توضیح میده از جهل بدتر جمود، جمود روحیه ضد تحقیقه. آقا به جد
در دانشگاه‌های ما این روحیه شدیده، روحیه ضد تحقیق.
اصلا مقالات علم پژوهشی تدوین شده که تحقیق نکنیم. قالب ها، فرمت ها، ساختار ها و حرف جدید علمی بخوای بزنی کسی گوش نمیده.
چون قالن حوضر اینجا متهم کنم من که سال ها تو دانشگاه وارد شدم، اینو الان بیشتر فشاری که تو فضای دانشگاه
یه حرف بخوای شما خلاف این موج رایج بزنی، تحلیل علمی کنی، مکاتب رو بررسی کنی. اصلا همین شما در فضای جامعه شناسی، این که تو کشور ما فقط مکتب انگلوساکسون رو میشناسن، اصلا شما مکتب آلمانی جرئت نمیکنید دانشگاه ما بگی. یه استادی بود شنگ آلمانی رفت تو خونده بود اومده بود، به شدت بنده خدا دلش پر بود، اصلا طرف انقلاب و اینا هم نبود، اینا که آلمان هم درس خوند از بچگیش، به شدت دلش خون بود که آقا من تو هیچ دانشگاهی نمیذارن تئوری که تو نمیفهمی. حالا همین زاست. بعد نکته دیگه تو مقدمات رابطه علم و دین که ایشون میگن که دین محرک علم بوده، این دوباره تو فهم دین خیلی کمک میکنه. ببینید دین محرک علم بوده، مسئله مطرح میکرده، عقل به تکاپو میافتاده، فهم میکرده. این حرف در مقابل این تفکری که امروز به اسم مکتب تفکیک و حتی بحث ظاهرگرایی مطرحه. ببینید این که حرف نهایی رو خدا و پیامبر داده قطعا درسته، یعنی اصلا این جریان فلسفه با این حرف اصلا مشکلی ندارن. قطعا هیچ فیل خود ملا صدراش علامه طباطبایی بهش میگه آقا جون تو حرف ملا صدرا رو مهمتر میدونی آیه قرآن چی میگه به شما، بدون کوچکترین تردید میگه آیه قرآن. یعنی قطعا آیات قرآن روایات اهل بیت بالاترین حرف ها رو زدن. اما این حرف ها رو نکته قشنگ شهیدتری تو مقدمه جلد 5 اصول فقهی میگه، میگه خدا این معارف عظیم توحیدی رو گفته که ما بفهمیم و بپذیریم، یا گفته نفهمیم و بپذیریم. خیلی ساده است این جمله. من با یکی از این افراد همین نهله یه بار بحثم شد، دیدم از همین روش شهیدتری استفاده کنم، سریع بحث رو کشیدم تو احادیث توحیدی، تو توحید صدوق. ببینید توحید صدوق چقدر میتونی بفهمی؟ 4 تا حدیث توحیدی مطرح کردم، حدیثی بحث کنیم دیگه، بیا حدیثی بحث کنیم. 4 تا حدیث توحیدی مطرح کردم، بنده خدا کم موندید ماتریالیست بشه، یعنی تعارضی که تو ظاهر بین این احادیث هست. بعد گفتم ما حدیث ها رو گفتن که ما بفهمیم، ما این بحث فلسفی رو میکنیم اونا رو بفهمیم، مسئله میندازه جلومون که ما بفهمیم. بله برای من تغییر فلسفه ندارم، فلسفه کمکی کرد عقل من قوت پیدا کنه. ملا صدر اشتباه کنه ممکنه، الله تعالی ممکنه اشتباه کنه، امام خمینی ممکنه اشتباه کنه، اما معصوم اشتباه نمیکنه. اما نه اینکه توی که نخوندی نفهمیدی اون چی میگه سری بگو من میفهمم، نه امام خمینی فهمیده، نه الله تعالی فهمیده، نه هیچ بزرگی فهمیده. تو مسلط بشو ببین اشکالی که تو میگیری اشکالت چقدر وارده. اگه وارد بود بله هر اونارو گوش ند. بر همین این علم محرک دین بوده، این همین پرانتز بود. اما بریم سراغ اصل مسئله. ایشون مسئله آینده بشر چه خواهد شد رو تو کتاب امدادهای غیبی از زاویه نقش آفرینی امدادهای غیبی این دفعه میپردازن بهش. آینده بشر چی شد؟ چگونه میشه؟ حل میشه؟ چه میشه؟ میره سراغ ادبیات دینی که آقا ما چیز داریم به اسم امدادهای غیبی. تو اینجا چی میگن؟ یه بحث دارن که چرا اصلا غیبی هست. اینو خیلی مختصر گفتن، در واقع یه برهان خیلی به زبان ساده گفتن. جهان متغیره، چون متغیره به خودش وابسته نیست، پدیه موجودی هست که این جهان بهش وابسته است. یعنی برهان وجود امکان خودمون خیلی ساده خود، و اون موجود مادی محسوس ظاهری نیست، بر همین غیب اصل عالمه. استدلال که چرا غیب اصل عالمه، ایمان به غیب رو اینجا بعد مطرح میکنن. بعد از این میرن سراغ اقسام امدادهای غیبی. تو اقسام امدادهای غیبی دو قسم مطرح میکنن، من چون میخوام به بحثمون برسم اینا رو با سرعت رد میشن، مدل رحمانیت و مدل رحیمیت. رحمانیت اون امدادهای غیبی است که قبل از اینکه شما تقاضا بکنی خدا بهت میده، براش مهم نیست مؤمنی کافری چی، خدا روزی به همه میده، خدا پیامبر میفرسته چه تو بخوای چه نخوای. اینا جزء رحمانیت خداست، امدادهای ابتدایی خداست. رحیمیت یعنی اگر تو کاری کردی خدا به ازای این یه آنه برات کار میکنه، تو یه قدم بیا خدا صد قدم میاد جلو. که اینجا شیطانی در واقع داره مسئله مهدویت رو، این نقطه مهمه، مسئله مهدویت آینده بشر رو میگن یه بودش توی رحمانیت، این نمیگنم از هر چیزی در میاد، یه بودش تو رحمانیته، یه بودش تو رحیمیته. اصل مسئله ناشی از رحمانیت خداست، تحقق مسئله ناشی از رحیمیت خداست.
یعنی چی؟ یعنی اصل مسئله خدا چه شما دلت بخواد چه نخواد آخرش اینو محقق میکنه به نفع شما. شما نخواهید بازم خدا میفرسته، همه کافر بشید خدا آخرش امام زمانش میفرسته، اما کی میفرسته چجوری میفرسته اینش به رحیمیت برمیگرده که شما باید بخواد، شما تقلدو بکنید متناسب با تقلدای شما، اون زمانش دست شما اما اصلش دست شما نیست. شرط اینکه ما در شمول رحیمیت خدا واقع بشیم، امدادای خدا به ما برسه چیه؟ این است که هم تلاش بکنیم و هم اخلاص داشته باشیم، مخلصانه تلاش بکنیم. نحوش چیه؟ چجوری خدا به ما کمک میرسونه؟ شایسته اینکه دو مدل کمک به امدادهای غیبی هست، یه مدل نظریه یه مدل عملیه. مدل عملی این است که شرایط موفقیت رو مهیا میکنه، ان تنصر الله ینصرکم، یه جوری پیروز میشی خودت هم نفهمیدی چجوری پیروز شدی، یه جوری دشمن یه جوری غلبه میکنی خودت میمونی واقعا چی شد؟ نه تا حالا بعضی وقت دیدن حالا بعد از اشتباه ما کارای مخلصانه میکنی دیگه، اشتباه حواسمون نیست، من خودم میگم شما که حواسم هست دیدی آدم بعضی وقت یه کاری واقعا قرآن الا الله میره با اینکه میگه من میدونم نمیشه، حالا ما تقل درام میکنی پای دفعه این شد، بعد افراد ازم میگن آقا تو از کجا تونستی اینو به دست بیاری، هر چی فکر کنی از هیچ جای خاص به دست نیاوردی این رو. چرا من حالا ما توی فضای مطالعات حالا خیلی اخلاص نداریم، ولی گاهی وقتا فکر کنم رحمانیت خدا سر ما، ولی گاهی وقتا آدم میره برای یه موضوعی تقلا میکنه، بررسی میکنه، بعد یا تدریس میکنه، من خودم این وقت دارم تدریس میکنم، بعد از تدریس میگم حرف خوبی زدم برم یادداشت کنم مفهوم، یعنی خیلی وقتا من میگم خدا میبینه یه آدم مخاطب خوبی هست میخواد به اون مطلب بگه میندازه دهن من، ولی خلاصه یعنی یه جوری مقدماتشو مهیا میکنه که بدونی که خود بفهمی به نتیجه میرسی. حالا بعد خود باشی تحلیل کنی چی شد با به نتیجه رسیدیم، که تو انقلابا به نظرم مهمترین تحلیل اینه. آیت الله جوادی عاملی توی بحث این که امام چجوری پیش بینی کرد گورباچوف زمین میخوره، یه تحلیل تو هم تحلیل نامه گورباچوف تو فکر کنم کتابشون بود، ایشون میگه بابا جان خیلی دنبال این تحلیلاتون نگردید، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، با نور خدا داره میبینه، یعنی به تعبیر من از خود امام بپرس آقا بیا منطق تو بگو چجوری فهمیدی که رو شوروی زمین میخوره، مطمئن نیستم خود امام کاملا تو ادبیات جامعه شناسی بذاره ما تحلیل بکنه، نه خلاصه افتاد تو مسیر الهی، میدونه این ضربه که این زده فردمون میخوره زمین، این مقدار رو فهمیده، اما حالا این ضربه چه مکانیزمایی داشت شاید میگم شاید هم بدونه، نمیخوام حتما نمیدونم، ولی میخوام گاهی وقتا اینجوریه، یعنی طرف اقدام میکنه موفق میشه و شما میبینی که چجوری اومد جلو. و نکته دومش الهام و هدایت هاست، مطالب میفهمه تو اینجا آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایت میکنه، هدایت های خدا شامل حالش میشه. خب اون وقت ثمره این بحث چی میشه؟ ثمرش این است که بین بینش الهی و مادی تفاوت مهمی است. تو مادی شما میخوای عملی انجام بدی، میخوای کاری بکنی، فقط رو خودت باید حساب کنی، رو توانایی مادیت باید حساب کنی، ببینی چقدر انرژی گذاشتی پیروز میشی یا نه. اما توی بینش الهی این است که ما تو عالم تنها نیستیم، اگه من برای خدا گام بردارم حتما خدا پشت سر من قرار میگیره و نتیجه میرسه، ولو که به لحاظ روابط ظاهری مادی چی نباشه. توی انتخابات نمیدونم کی ملت ما اینو خواهد فهمید، ملت ما نه نمایندگان که خواهد فهمید. این جمله‌ای که آیت الله جوادی عاملی میگفت آقایون قلوب من، اینو سالها قبل گفته، شاید مثلا سال 70 و خورده 80 گفته باشه ایشون، گفت قلوب مردم دست خداست. اگه شما رابطتون رو با خدا درست بکنید، قلوب مردم با خدا. حالا شده ما تو انتخابات با این مدل بریم، عبدی یکی این رفیقای ما تو که شهرها نماینده شده بود، تقریبا همه مطمئن بودن این یکی رأی نمیاره، بعدش البته به دور دوم کشیده شد، بعد دور دوم کشیده شد ما تقریبا تعریف کرد که تمام اینا به همین مدل استفاده کرده بود، یعنی واقعا خیلی جا قوت الله رفته بود، گفت حرفایی رو زده بود تو مثلا رفته بود توی فضای اصلاح طلبا حرفای اصولگرایی زده بود، تو فضای اصولگرا نقدشون کرده بود، مثال دارم میگم، یعنی گفته بود من برای خدای حرفا بگم، من که دیدگاه اینه دروغم نمیگم، خدای من کس برای خدا برداره قلوب مردم دست خداست، قلوب مردم دست این فرمولای بهش مذمت میگه تو چرا رفتی اونجا اینو گفتی، چرا رفتی اونجا یکی رو گفتی، و بعد گفتم اگه اینو نمیگفت معلوم نبود همین مقدارم رأی بیاره، کسی که مثلا کسی تو شهر مثلا تعبیرش نمیگیره، حالا رفتش حالا فعلا تو دور دوم میشد درک. هرگز صحبت این که بینش، یعنی ما تو عالم تنها نیستیم، این تعبیرات رو جواد خیلی تعبیر دقیقیه، اگر شما با خدا رابطه درست کنی خدا میدونه رابطه چه درست کنه، اگر درست نکرد یه مصلحتی توشه. اون جمله عالی شهید بهشتی که آدم واقعا قصه بخوره که کو این حرفا توی مسئولین ما نمیشنید یا نه، که میگن یا شهید بهشتی گفتن آقا اینقدر بعد میگن علیه حرف میزنن، بیا خود دفاع کن، ما که میدونیم دور و برش کردن، ما که میدونیم تو اینجوری نیستی. شیطانش خیلی در معرض تهمت بود، بیا بار دفاع کنه خودت. گفتش من یه وظیفه دارم، خدای وظیفه دیگه داره. من وظیفه دارم ایمان بیارم و عمل صالح انجام بدم، خودم وظیفه داره که از من دفاع کنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این آیه رو من موقع فهمیدم، خدا وظیفه‌اش از من دفاع کنه، من وظیفه خودم رو درست انجام بدم، خدا بلده وظیفه‌اش رو انجام بده. خب این حالا توی بحثای چی؟ تو بینش الهی نهایتا عدالت محقق میشه. اگه امدادهای خدا در کاره حتما عدالت محقق میشه. این بحث در واقع یه مدل داره وظیفه ما هم داره توضیح میده. ما برای ظهور امام زمان علیه السلام چه کارهایی باید بکنیم؟ خب چه کتاب قیام و انقلاب مهدی، بحثم تقریبا داره تمام میشه، من کمی دارم طولانی میگم، با سرعت بگم یک مقداری. توی قیام و انقلاب مهدی همین مسئله آینده بشر چه خواهد شد و از زاویه تحولات تاریخی چگونه است تحلیل میکنه. دورش سراغ بحثه مبدأ انسان شناسی میره که من دسته‌بندی کردم تئوری ها رو. ایشون میگه برخی معتقدن این تئوری ها هر کدومش تو فهم مهدویت به ما کمک میکنه. درسته تئوری های رقیبه، اما خیلی از ماها داریم مهدویت رو تحلیل میکنیم بحثه یک تئوری مارکسیستی، بحثه یک تئوری نمیدونم مثلا لیبرالیستی. از این جهت این تحلیل دیگران به درد ما میخوره. آینده بشر چه خواهد شد؟ تحول تاریخی یه عده میگن ضابط من نیست. کسایی که اینو بگن نتیجه میشه که نمیشه شناخت پیدا کرد. پس ما باید منتظر یه حادثه عجیب غریب باشیم. پس نتیجه میشه کاری نباید بکنیم. ما که نمیدونیم چه جوری رخ میده که این تعبیرات عجیب غریب که در میاد تو این فضاست. یه چهار تا روایت میبینه، گفته جهان پر از ظلم میشه، میگه خب گفته پر از ظلم میشه، پس ما هم باید بریم ظلم بکنیم. این تحلیل از کجا در اومده؟ به خاطر که مبنای فکریش درست نبوده. فکر میگه تحولات تاریخی ضابطه من نیست. این دیدگاه غلطه. یکی از دیدگاه‌ها اینه. دیدگاه دوم در مقابلش هست که ضابطه منده، که ما این دیدگاه داریم. این دیدگاه میشه آقا جامعه یه اصالتی از خودش داره، یه واقعیتی داره که این واقع ضابطه دارد، بحث ضوابطی حرکت میکند. برای همین از مبانی بحث مهدویت تو دیدگاه شهید تحری بحث اصالت جامعه است در کنار اصالت فرد. من یه توی مخالفین اصالت جامعه توی علما تناقض مخالف آیت الله مصباح یزدیه تو کتابش که ایشون اومده دیدگاه علامه طباطبایی و شهید تحری رو نقد کرده تو اصالت جامعه. ایشون معتقده که اصالت جامعه قابل دفاع نیست. بنده هم با عرض پوزش از همه بزرگان جامعه یه مقاله نوشتم مقایسه کردم دیدگاه آیت الله مصباح با آیت الله مطهری رو، و اونجا گفتم که ادله آیت الله مصباح کافی نیست، و بعد اونجا نشون دادم خود آیت الله مصباح عناصری تو استدلالش هست که اونا رو جدی بگیری با همون استدلال ها اصالت جامعه در میاد. که به نظر میاد مثلا اونجا مثلا گفته بودم اصلا شما دفعت ولایت فقیهت بدون توری اصالت جامعه کم میاره، نمیتونید این مدل که ایشون داره از ولایت فقیه دفاع میکنه دفاع کنه. یکی دیگه هم بحث مهدویته، یکی حالا چندین حوزه داره، یکیش هم بحث مهدویت. حالا دیگه بس. خب توی این که ضابطه مند دوره چند دیدگاه، یه عده میگن ضابطه مند هست اما انسان هیچ کار است. این کلن اصالت جامعه غربیه، مثلا مدل دورکی، مدل مارکسیست، مدل های اینا که اصلا فرد هیچه، جامعه همه کار است و فرد هیچه. این مبناش اصالت ماده است که ما قبول نداریم. نتیجهش این میشه که کاری نمیشه کرد، باید دست رو دست بذاریم یا یه حرکت جبری در تاریخ رخ میده و هر کاری بخواد در مقابل این فضا انجام بدی باید تسلیم باشی دیگه، نمیتونی وایسی. اون مدلایی که مارکسیسم میگفت اول جامعه اینه بعد این یکی بعد اینه، شما نمیتونی از اینجا بری سراغ اون یکی جامعه. حتما بعد از این مسئله حتما دین به بوته تاریخ سپرده میشه، حتما اینجوریش کاری نمیتونید بکنید. که این دیدگاه شهیدتری به اندازه کافی نقدش کرده. در مقابلش دیدگاهی که میگه نه، اراده انسان هم نقش داره. دیدگاه شهید تحری علامه طباطبایی اینها این است که هم اصالت جامعه هم اصالت فرد. دیگه پیچیده ای الان وارد بحثش نمیشم، فقط با این مثال چون شبهش یعنی اشکالای آیت الله مصباح، خب آیت الله مصباح آدم کمی نیست اشکال میکنه، اشکالش جدیه. من این مثالی طرح کردم تو مقالم نیاوردم، ولی اینجا حالا میگم بهتون این مثال به راحتی میتونه مسئله اصالت فرد در کنار اصالت جامعه رو به نظر من حل کنه. ببینید شما خودتون یه موجود زنده دیگه، یه نفرید، درسته؟ سلولای بدن شما موجود زنده هستن یا نه؟ حالا شما برید تو زاویه سلول بشینید، این سلول خودش یه نفر میدونه، به اون سلول بگه آقا تو درون یک سیستمی هستی به اسم مثلا سلول کبد، تو تو کبدی که کبد خودش یه چیزیه، کبد توی دستگاه گوارش یه چیزیه، دستگاه گوارش هم توی بدن من یه چیزیه، تازه یکی هست به اسم سوزنچی. حالا کی اصالت داره، اون سلوله یا من؟ اصالت فرد در کنار اصالت جامعه یه جور تصویر میشه، هم سلوله واقعیت داره، یک کسیه برای خودش، هم من سوزنجی یک کسیه برای خودم، هم ممکنه گاهی وقتا من ببینم اون سلوله هنوز زنده باشه البته مدتش کمه، هم ممکنه اون سلوله ببینه من زنده باشم. این مثال به نظرم میتونه جا بیاندازه برای ما که چجوری میشونه هم فرد اصیل باشه هم جامعه. یه فقط در حد تشبیه بوده و ممکنه یک کسی بیاد توی جامعه من از من سوء استفاده بکنه، عضو من نیست اما از من استفاده میکنه، مثلا میکروب، مثل انگل میاد تو. این انگله وجود داشتنش به اینه که من زنده باشم در حال داره منو میکشه. این به نظر این مثال کمک میکنه برای فهم اون مثال. نمیخوام همین رو کاملا 100% منطبق کنید به جامعه ها، ولی چون افراد قالا اینا تصویر نداره، من خودم تصویر بگم که میتونید شما قبول کنید هم فرد اصالت داره هم جامعه اصالت داره، هم جامعه داره نقش آفرینی میکنه شما رو به سمتی میبره، هم شخص شما ممکنه تو جامعه وایسی جامعه رو به سمتی ببری. شما ممکنه یه ویروس باشی مثلا بری کل این بدن رو بزنی زمین، از اون طرف ممکنه این بدنه شما رو در خودش حذف کنه. نوع انواع مدل ها رو میشه تصویر کرد. خب پس اراده انسانی نقش داره، دیدگاهی که ما قائلیم بهش، مدا تو اینجا با دوره دیگه غربی است، دیدگاه اسلامی است، دیدگاه غربی نه، ما قبول داریم اراده انسانی نقش داره اما هدف واقعی در کار نیست، که اصالت زور هر کی خواست غلبه کنه. لیبرالیسم که امروز مطرح شده روی این مبنا داره حرف میزنه و من گفتم این دیدگاه دکتر شریعتی بحثش خیلی جذابیت داره. یکی از علتش اینه که اراده انسانی رو مهم میکنه، در این حال عملا یه جور هدف رو داره زیر سوال میبره. ببینید اگه خواستید بخونید، ایشون کتابی داره به اسم انتظار مکتب اعتراض، از اون کتابای انقلابی خیلی باحاله، ایشون بخونید کلی انگیزه پیدا میکنید پاشید برید اصلا انقلابی بشید. ولی اشکال این کتاب این است که اصالت رو میده به انقلاب، یعنی دیگه شما هیچ وقت نمیتونید حکومت تشکیل بدید، همواره باید معترض باشید، هیچ وقت با هیچ چی راه نمیایید، همه چیز رو باید زیر سوال ببرید. اون کتاب گفتم یه فضای انقلابی میاره، در حالی که فضای انقلابی میاره اصالت انقلابی میکنه. اصالت انقلاب نه معنی انقلابی گری که آقا مطرح میکنه، روحی انقلابی داشتن به معنی که آقا من همه چی رو باید به هم بزنم، همیشه باید منتقد باشم. خب دیدگاه دیگه این است که هدفی در کار است که اصالت فطرت قبول خداست، که ایشون معتقد جهت تحولات انسان آزادی معنایی وارستگی از مهدویت ماده است، که گفتیم مهدویت رو نه فقط در افق عدالت بلکه در افق عبودیت هم باید تحلیل کنیم. من سریع بگم وقتمون زودن تموم شد. ببینید تا اینجا بحث ما سریع یکی مونده، خدا رو خیلی کن. آیا نتیجه این بحث چه این است که نتیجه این بحث این است که نبردهای پیش برنده تاریخ نبردهای حق و باطل بوده. جنگ های مهم کدوم هست؟ اونی که حق و باطل با هم درگیر میشه. برای همین جنگ جهانی اول مهم نیست، جنگ جهانی دوم مهم نیست، جنگ ایران و روم قدیم مهم نیست. آها خیلی کشتن، آبی ما همیشه تو تاریخ اینا رو میخونیم، اینا مهم نیست. کدوم مهمه؟ جنگ نوح با قوم خودش، چون جنگ عاشورا. ببینید تو از منظر جدید این جنگ به درد نمیخوره که جنگ کوچولوی توی کنار یه شهری 100 نفر با چند هزار نفر کشتن هم دیگر رو. سعی کنم سریع تماش کنم. شام تا 8 دقیقه تمدید شد. شام بخوام بخونم. خب من تا 8 دقیقه انشالله زودتر سعی کنم جمعش کنم. این عدد خوبی رو میگن تا 8 دقیقه وقت داریم. حالا نکته این بود که ببینید ما تاریخ که میخونیم فقط بینید سراغ چیزهای بزرگ گنده استلاحات. تاریخ مهم، جنگ حق و باطله، برای همین عاشورا واقعی مهمیه تو تحولات تاریخ. ولی مثلا سلسله غزنویان رفت، اون یکی سلسله اومد، اون یکی رفت، اون یکی اومد، حالا دونستیم ندونستیم چی میشه. حالا نمیخوام بگم نخونیم دانا ها، اما اونی که مهمه بلاس تاریخ عاشورا مهمه، این وقایع تو سیر تحولات تاریخ مهمه. نکته دوم از این بحثای قبل این است که سیر، یعنی جنگ حق و باطل مهمه که آخرش پیروزی حقه. این سیر هم خطی نیست، در مجموع تکاملی هم که جلسه اول این بحث اولش مطرح کردیم. اسلام دیدگاهش در مورد تکامل بشر تکاملی است، اما نه تکامل خطی. تکامل اسلام یا سینوسی، یعنی بالا پایین میره اما آخرش ایداله، چون هدف نهایی داره. چرا بالا پایین میره؟ چون اراده های انسان موثره. اگه اراده ها موثر نبود مدل مارکسیستی میشد دائما دائما چه سایران. امروز بهتر از دیروزی هستونه تبلیغات داشت قدیما، الان نیست که نداردیم. خب و مشروعیت نبردها نه ناشی از دفاع از خود بلکه ناشی از دفاع از حق. این رو تو بحث جهاد مفصل مطرح شد، دیگه توضیح نمیدم چون وقتمون کمه. مهدویت یعنی آخرین و عظیمترین نزاع حق و باطل و پیروزی نزاع نهایی نزاع حق نکته مهم، این نزاع به شدت جنبه ایدئولوژیک دارد. آقا جهان رو اینجوری بفهمید، جنگ ها از جنگ های برای شکم داره تبدیل میشه به جنگ های فرهنگی. این خیلی مهمه تو فهم تاریخ، و این یعنی که ما داریم به سمت مهدویتش میریم. اینکه قدیم مسئله ویتنام مسئله شکم و اینها بود، جنگ های مهمی که ولی که یک گروه حق و باطل بودم، حق و باطل های شکم مدار بود، مادی مدار بود. الان جنگ ها داریم میشه ایدئولوژی، هر چی جنگ ها ایدئولوژی بشه، دغدغه حق مهم بشه، این یعنی که افق داره به مهدویت نزدیک میشه. و اگرم میخواید حمایت کنید از مهدویت، باید کار معرفتی فرهنگی بکنید تا کار یدی. کار یدی تو افق کار فرهنگی معرفتی جواب میده. با این بحثی که شد، وظیفه ما در قبال این آینده چیست؟ تو دو تا گفتار این مطرح شده، خیلی مختصر میگم. تو گفتار ایمان به غیب این مقدمات گفته، حقیقت ایمان به روح مربوطه نه به ظاهر، توضیح واضحه متعلق ایمانشون میگن تو کل قرآن. این ایمان به چی؟ خدا، پیامبر، اینا رو توی کلمه جمع کرده، یومون بالغیب. خب با بحث ایمان به غیب میخوان مسئله رو حل کنن. خلاصه دو تا مقدمه داره، یکی این که ما قبول داریم ماورایی هست، نکته دوم بین ما و اون ماورا که اصل عالمه رابطه واقعی برقراره، از عالم غیب مدن میرسه، شبیه بحث امدادهای غیبی میشه. اونجایی که فعالیت تو کردی، این استدلال مهمه تو مهدویت درد میخوره، جایی که کارهایی که میتونستی بکنی کردی، تمام تلاش تو انجام دادی و نمیتونی، اینجا امداد غیبی میاد مشکل تو حل میکنه. این رو آیت الله بهجت و آقای رئیس شهری فکر کنم گفته، فکر کنم تو زمزم عرفانه، گفت یه عمر رفتیم سراغ آیت الله بهجت، یه کاری بهم گفته بود، گفتم من تمام تلاشمو کردم. بهم گفت آیا تمام تلاش تو کردی یا مقداری از تلاش تو کردی؟ اگه تمام تلاش تو کردی روز قیامت میتونی جواب بدی، اگه مقداری از تلاش تو کردی ولی همین، اگه شما تمام تلاش تو بکنید به نتیجه رسیده اید، چه در ظاهر نتیجه رو ببینی چه نبینید. مهدویت نیازمند تلاش ماست که مفهوم انتظار سازنده یا در میاد. تو کتاب قیام و انقلاب مهدی، این دیگه آخرین گفت اسلاید من خیالتون راحت، ایشون میگن برای درک انتظار صحیح باید متعلق انتظار رو خوب بفهمیم. ببینید اگه شما منتظر حمله دشمنید یه کارایی میکنید، اگه منتظر ورود مهمانید یه کارای دیگه میکنید، اگه منتظر که تو کنگور قبول شید یه کارای دیگه میکنید. برای تا ندونید منتظر چی هستید نمیتونید بفهمید. برای همین است که تحلیل عقلی مهدویت اینقدر لازمه. یعنی بحث ما مهدویت که منتظرش هستیم چیه؟ اون بحثای ضابط تحولات تاریخی که تو الان قیام انقلاب مهدی گفتن، نتیجه اون بحثای میشد که مهدویت محصول تحولات تاریخی است که اولا این تحولات ضابط منده، ثانیا اراده ما توش نقش داره، ثالثا در راستای عبودیت و عدالته. مهدویت یه اینجور واقعیه. اگه اینجور واقعیه، پس وظیفه ما انتظار است. انتظار معنیش میشه که تقویت دائمی جبهه حق برای پیروزی نهایی. ما باید جبهه حق رو تقویت کنیم، نه باید این کار خاص یا اون کار خاص رو بکنیم. هر کاری کردیم که جبهه حق تقویت بشه، گامی در راستای ظهور برداشتیم. هر کار سوری، مادی، ساختاری اینا کردیم که این کارمون تقویت جبهه حق نبود، این رفت مهدویت پیدا نمی‌کنه. ثمراتش منتظرات مصلح خودشون باید صالح باشن. اولین کار برای مهدویت اول باید خودمون درست بشیم. نکته دوم اصلاحات تدریجی قبول تا میتونیم مشکلی رو حل کنیم. آقا نگو من با این دولت مشکل دارم، مشکل چوب لاچه حلقش میکنم، میبریم به این طرف بزنن. یعنی اگر ببینید چرا منطق، دقت کنید، چرا منطق آقا با منطق خیلی اختا خیلی این اصول گرا فرق داره؟ چرا آقا اینقدر حمایت میکنه؟ چون قرار است کمک بشه که رشد بشه. من حالا نمیخوام در مورد دولت فعلی میخوام بگم، یک مورد میگم، حالا تطبیق نکنید شما، ولی میخوام این منطق رو یاد بگیرید. یه بابای دست دوستان بودیم، یه جایی داشتیم کاری انجام میدادیم، اون کسی که مسئول بودن، آها وقتمون گذشته، نمیگم آخرش ای حال داشتیم بگم، خاطر قشنگ. ببینید اینا داشتن کاری انجام میدادن، یه عده‌ای داشتن از کاری که ما انجام میدادیم که کار خوب بود، کار فرهنگی بود، یه عده داشتن سوء استفاده میکردن، درست اونها تمام میشد. بعد اونجا باشیم این بحث مطرح شد، گفتیم که ببینید حضرت علی علیه السلام تمام بار اسلام دوشش بود، 100 سالم لعنش کردند، به اسم که تموم شد فتوحات، به اسم دیگری تموم شد، به اسم بنی امیه، حال من همه رو اسم نمیبرم، به اسم بنی امیه مثلا تموم شد. حضرت علی علیه السلام میگه که من پس کار خوبی نکردم اینقدر بار اسلام رو دوش کشیدم؟ یعنی مهم نیست به اسم من تموم میشه یا به اسم که تموم میشه، اگر کمک کردیم در تقویت جبهه ها، ای کمک کردیم به رشد نظام که جبهه تقویت کنه، ولو فعلا به اسم یه عده تموم بشه مهم نیست، هر وقت اینو یاد گرفتیم مهم. تقویت جبهه حق عمدتا فرهنگی و کیفی است تا نظامی و حزبی و کمی، این رو باید یاد بگیریم ما دیگه، خودش یه منبره که دیگه وقت تمام شده. دو ثمره مهم انتظار تو فعالیت های ما، خوف و رجای اجتماعی، هر قد شکست خوردید، من اینا رو قبلا نوشتم حالا به انتخابات خود حالا نگید، هر قد شکست خوردید ناامید نشید اگر در جبهه حق هستید، و از اون طرف هم بی خودی امید نبندید، انتظار معقول نداشته باشید، شما قرار نیست کار رو بکنید، امام زمان قرار کار رو بکنه، ما باید تلاش خودمون بکنیم، امداد غیبی باید آسمون باید بیادش دست ما رو بگیره تا نیایی گره از کار جهان وا نشود. والحمدلله رب العالمین. درست ساعت من 2 دقیقه وقت داریم ولی ظاهرا وقت مدت زیادی تمام شده، من میتونم جواب پرسال بدم، اگه آقای احمدی میذاره من جواب میدم، اگه نه که بیا پایین جواب میدم. اونایی که میخوام دارن شام بخورن برن، اونایی که میخوان من هستم در پاسخگویی، اگه این از تا اینکه بیان کلید بدن دست ما بگن آقا تو چی میتونید بابا بیاد منم مهمون کنید، کار خوبیه. حالا اگه سوالی هست من در خدمت بزرگواران هستم، ببخشید دست من اینقدر طولانی شد.